رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از مقامات کشور خواست که از دخالت به کار صاحبکاران دست بردارند. او تفتیش های پیوسته و سنجش های به اساس فعالیت صاحبکاران و اینچنین فایزهای بلند قرض بانکی را از مانعه های رشد اقتصاد در کشور دانست. آقای رحمان روز 14 اکتبر در روبروی ده ها صاحبکار و مالک کارخانه و شرکت های تجارتی در دوشنبه به مقامات دستور داد که برای جلوگیری از سنجش های به اساس طرح اصلاحات به قانون های جاری را درست کنند. قبلا برخی از سرمایه‌داران و صاحبکاران و ناظران امور بیزنس در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که اگر تاجیکستان مناسبت را به بخش خصوصی و صاحبکاری بهتر نکند، بیزنس در کشور نه تنها از رشد میماند، بلکه سرمایه ها از کشور فرار میکنند. عین زمان در تاجیکستان حدود 250 هزار صاحبکار انفرادی ثبت نام شده است و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی از 60% بیشتر است. یوکیا اومانو رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی با سخنان رئیس جمهور آمریکا که روز 13 اکتبر روند نظارت از برنامه هسته‌ای ایران را ضعیف نامید مخالفت کرد. او گفت که در حال حاضر شدیدترین نظارت روی برنامه اتمی در مورد ایران اجرا می شود. اومانو تاکید کرد که ایران بر اساس وعده هایش در توافقنامه هسته‌ای عمل می کند. اما اسرائیل و عربستان سعودی از موضع‌گیری دونالد ترامپ علیه ایران حمایت کردند. رئیس جمهور آمریکا شب گذشته ایران را یک رژیم سرکش خواند و وعده داد که فشار بالای این کشور را افزایش خواهد داد. دونالد ترامپ خروج ایالات متحده را از توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان اعلان نکرد، اما گفت که اگر نقص‌های جدی توافقنامه رفع نشوند، آمریکا از آن بیرون خواهد رفت. سازش هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان از جمله آمریکا سال 2015 در دوران حکومت باراک اوباما به دست آمد. جوشوا بایل که پس از تقریبا 5 سال اسارت همراه زن و 3 فرزندش از دست طالبان رها شده از پاکستان به کانادا رفت، گفت که در این مدت یک طفل دیگرش کشته و همسرش مورد تجاوز قرار گرفته است. کیتلن کولمن آمریکایی و شوهرش جوشوا بایل کانادایی سال 2012 از طرف گروه حقانی شبکه مربوط به طالبان هنگامی که در افغانستان بودند ربوده شدند. جوشوا بایل شام 13 اکتبر بعد رسیدن به کانادا در فرودگاه تورنتو گفت حماقت و بدکاری شبکه حقانی باعث شد تا دختری نوزادش کشته شود. او گفت که یکی از محافظان به همسرش تجاوز جنسی کرده است. بایل خواست تا عاملان این جنایت به مجازات کشیده شوند. گروه طالبان تا حال در این باره چیزی نگفته است. ژان کلود یونکر رهبری کمیسیون اروپا گفت که استقلال کاتالونیا از اسپانیا می تواند منطقه های دیگر کشورهای اروپایی را به جدایی از یکدیگر تحریک دهد. او روز 13 اکتبر هنگام سخنرانی در دانشگاه لوکسمبورگ گفت اگر ما اجازه دهیم هرچند کاری ما نیست کاتالونیا کشوری مستقل شود، منطقه های دیگر از این نمونه پیروی خواهند کرد و این برای من پسند نیست. من نمی خواهم که اتحادیه اروپا پس از 15 سال از 90 کشور عبارت باشد. رهبری کمیسیون اروپا افزود آن وقت اداره اتحادیه اروپا خیلی مشکل خواهد شد. رفرندوم یا رای پرسی برای جدایی کاتالونیا از اسپانیا روز 1 اکتبر برگزار شد. مقامات کاتالونیا گفتند که با طرفداری از این تصمیم بیش از 90% اشتراک کننده ها آواز دادند، اما حکومت مرکزی اسپانیا این رفرندوم را غیر قانونی خوانده است. وزیر پیشینی فرهنگ فرانسه آدری ازولی 45 ساله مدیر کلی یونسکو برنامه علم و فرهنگ سازمان ملل متحد انتخاب شد و در آوازه‌ای در شورای سازمان از 58 رای 30 رای را به دست آورده است. این قرار در انجمن روز 10 نوامبر امسال باید تصدیق گردد. از سال 2009 به این طرف یونسکو را ایرینا باکا و نماینده بلغارستان رهبری داشت. مدیر نوی یونسکو در حال انتخاب شد که آمریکا روز 12 اکتبر اعلان کرد که از آخر سال 2018 به خاطر موقع ضد اسرائیلش از این سازمان خارج خواهد شد. به دنبال اسرائیل هم اعلان کرد که آماده است یونسکو را ترک کند. و اکبرعلی عبداللایف جیانی همسر اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان که تابستان امسال حق پناهندگی در اوکراین را به دست آورده بود این کشور را ترک نموده است. بخش ازبکی رادیو آزادی روز 14 اکتبر نوشت که حالا در کجا بودن عبداللایف معلوم نیست. برمت تلن خبرنگار نشریه کیف پست که قضیه اکبرعلی عبداللایف را در اوکراین پیگیری داشت گفت چند مدت باز او را پیدا کردن نمیتواند. در ازبکستان جیانی پرزیدنت پیشین را در صادر کردن جنایت های گوناگون از جمله دزدی توسط استفاده از خودکنی یا اسرافکاری، پنهانسازی اسعار خارجی، ساختکاری حجت و پولشویی عیبدار میکنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ایران را رژیمی سرکش نامید و وعده داد که فشار بر این کشور را افزایش خواهد داد. ترامپ در این باره شامی 13 اکتبر هنگام معرفی سیاست نو آمریکا در برابر ایران اظهار نظر کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من شادمانیتی میگویم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خروج ایالات متحده را از سازش هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی اعلان نکرد، اما هشدار داد که اگر نقص‌های جدی در این توافقنامه رفع نشود، آمریکا از آن بیرون خواهد رفت. پرزیدنت آمریکا توافقنامه اتمی را که سال 2015 ایران و قدرت‌های جهان به آن دست یافتند، یک بار دیگر بدترین سازش نامید و آن را معامله یک طرفه خواند. دونالد ترامپ پایبند ایران را به این توافقنامه اتمی تایید نکرد و گفت که از کنگره خواهد خواست تا در مورد وارد کردن فشار بیشتر بالای تهران اقدام کند. او گفت ما با راهی که نتیجه قابل پیش بینی آن خشونت بیشتر و تهدید واقعی توسعه اتمی ایران است ادامه نخواهیم داد. دونالد ترامپ در این سخنرانیش همچنان گفت که وزارت خزینه داری آمریکا صلاحیت می‌دهد تا تحریم‌های بیشتر را بالای سپاه پاسداران انقلاب ایران به خاطر حمایتش از تروریسم جاری کند. در همین حال این وزارت اعلام کرده است که سپاه پاسداران را شامل تحریم‌های ضد تروریسم نمود. در نخستین واکنش به اعلان استراتژی نو آمریکا، پال ریان رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت از این تصمیم حمایت می‌کند. استراتژی نوی آمریکا در برابر ایران با استقبال دو متحده اصلی آمریکا در خاورمیانه اسرائیل و عربستان سعودی روبرو شده است. با این حال فدریکا موگرینا رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا پس از سخنرانی دونالد ترامپ گفت پایان دادن به سازش هسته‌ای به تصمیم یک کشور وابسته نیست. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در واکنش به استراتژی نوی آمریکا گفت اگر روز منفعت‌های ایران در سازش اتمی تأمین نشوند، جمهوری اسلامی لحظه است نخواهد کرد و به آن پاسخ خواهد داد. رئیس جمهور ایران شام 13 اکتبر در یک سخنرانی مستقیم تلویزیونی گفت
ما نسبت به برجام به عنوان یک معاهده چند جانبه و بین المللی به یک معنا تا زمانی که حقوق ما تأمین می شود، تا زمانی که منافع ما اقتضا می کند، تا زمانی که ما از منافع برجام برخوردار هستیم، در چارچوب منافع ملی و مصالح ملی به برجام احترام می کنیم.
سازش هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان از جمله آمریکا دو سال پیش در دوران حکومت باراک اوباما به دست آمد. دونالد ترامپ در زمان معرکه انتخاباتی پرزیدنتی سال گذشته و بعد رسیدن به کاخ سفید از این توافقنامه بارها انتقاد کرده آن را سازش بدترین نامیده است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
در روسیه طرح قانونی نو تهیه می شود که حق صاحب شدن به شناسنامه این کشور را برای شهروندان خارجی آسان تر می کند. مؤلفان طرح می گویند این قانون با پیشنهاد پرزیدنت ولادیمیر پوتین تهیه شده، در مقایسه با قانون عمل کننده شرط و شرایط آسان تر را پیش بینی می کند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. طرح نو که در دست تهیه مؤلفانش بوده، به گفته آنها تا آخر سال جاری به بررسی دومه دولتی فرستاده می شود، قانون درباره همایش اجتماعی و فرهنگی مهاجران در روسیه نام دارد. یوسف دیسکین عضو شورای پلاته جمعیتی روسیه و رئیس کمیسیون تنظیم روابط بین المللی و مذهبی یکی از مؤلفان این قانون است. یوسف دیسکین گفت طرح قانون که در حال تهیه و تکمیل شدن است شرط و شرایط مهلت گرفتن شهروندی را آسان و کوتاه‌تر می‌کند. مهمترین عامل در انتخاب شهروندان نو روسیه دانستن زبان روسی و همایش یافتن به جامعه این کشور خواهد بود. وی گفت
تحصیل کودکان خانواده در مکتب‌های روسیه، بلد بودن حداقل 1000 کلمه روسی از جانب زن و شوهر، رفتن به مؤسسه‌های فرهنگی مثل تئاتر و کینو و شرکت کودکان در محفل و کلوب‌های سپورتی، دانستن رسم و آیین و جشن‌های ملی روسیه می‌تواند دلیل همایش یافتن آیله به جامعه روسیه شناخته شود.
обратиться за получением гражданства, и это не должно быть годами.
دیسکین گفت مثلا مدعی شهروند روسیه که صاحب فرزند نیست همایش یافتن خود با جامعه این کشور را از راه نشان دادن بلیت تئاتر یا کینو میتواند ثابت کند. در صورت پوره ثابت شدن این همه طلبات از جانب یک شهروند خارجی به گفته یوسف دیسکین مرحله دریافت حق شهروندی میتواند در 6 ماه انجام یابد. قانون عمل کننده مهلت حداقل تقدیم شهروندی به یک خارجی مقیم روسیه را با نظرداشت اجرای مرحله و طلبات قانون حداقل 5 سال را در بر می‌گیرد. دیسکین برابر با این جریان فعلی گرفتن شهروندی را مشکل و پیچیده با فساد عنوان کرد و گفت در صورت حکم قانون گرفتن طرح نو، آنهایی که نیت نیک و کار زندگی در این کشور را دارند توسط یک پروسیدور ساده، فهما و کوتاه مدت صاحب شهروندی روسیه می‌شوند. چند مهاجر تاجیک که از تهیه شدن طرح قانون نو شنیدند از این خبر استقبال کردند. از جمله دلاور همرویوی 27 ساله که در مسکو تاکسیرانی میکند میگوید موقع یک مهاجر کاری یا کارگر خارجی کرایه از یک شهروند کامل حقوق فرق میکند. او گفت
این واریان بهترین واریان دایده هم یوردم هم دور استراتا دوری پتین دوری یعنی همه هوز پرکس هم خاصیتش یگان که میگن چی اردام نه که همه پتین جای اش دیگه سیر اونو میبرن پولش گیر پولش گیر است گرازدار صداش ده باشه خورگار چا ان بافدا میزنن نو فامیل ادنی برو هو ارگینال هو تمام.
کارشناسان میگویند با آنکه روسیه به نیروی کارگران خارجی نیاز دارد در 2 سال اخیر از خود به حیث کشوری خوشایند و با تحمل در برابر مهاجرانی صاحب زبان و فرهنگ های مختلف درک نداده است. احتیاج اقتصادی، مشکلات دموگرافی و بازار کار است که ضرورت جلب نیروی کاری علاوه‌گرا از خارج تقاضا میکند. دانیار عثمانوف یک صاحبکار تاجیکی شهروند روسیه در رابطه با این میگوید
خاص خود روسیه من از روی همین استاتستیکا پیش شده شده کارگر کن ای من همین حاضر من از اکی من سندگی بودم و خوندگی بودم یکی از دیپوتات ها وشه پیش نیاد کردگی بود که مثلا طرفی دانی وستوک پریموسکی کرای پریموسکی کرای آدم تر آسیای میانه با موی مزدیک تر انامونوی بچه های یوشا آدم های یوشا تشویر کردن در کور انامونجا کچون دانکون همونجا با پریموسکی کرای هم دانی وستوک را بردارم.
ولی این استراتژی پیش از همه برای کشورهای ارسال کننده نیروی کاری به روسیه بانگ استراب است. در تاجیکستان که سال 1 میلیون اهالیش دنبال کار و درآمد به روسیه می روند، کارشناسان می گویند با رفتن نیروی جوان و کاردان کشور ذخیره های انسانی و ذهنی جمهوری کم می شود. شریف مراد اسرافیل نیا دانشمند تاجیک میگوید سبکتر شدن معیارهای پذیرایی شهروندی روسیه در فرار مغزها را از تاجیکستان باز هم بیشتر میکند. در صحبت با رادیو آزادی جناب اسرافیل نیا گفت تاجیکستان با صرف مبلغی زیاد جوانان را به تحصیل میفرستد که آنها به کشور برگشته در رشد وطنشان خدمت کنند. اما روسیه با آسان کردن شرایط تقدیم شهروندیش به شهروندان تاجیکستان میخواهد با راهی آسان و مفت به متخصصان صاحب استعداد صاحب شود، افزود اسرافیل نیا. نتیجه آمار نفوس شماری اخیر در روسیه این است که 230,000 تاجیک تبار شهروندی این کشور را پذیرفته ساکنان مقیم این کشور شدند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
کبوتر بودم و پرواز کردم، ها همون لحظه به دل تو رسیدم،
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل تو رسیدم.
ای جانان ای من تو میروی من چی کنم یار، همون لحظه به دل تو رسیدم،
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل
این قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه به دل تو رسیدم، کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل تو رسیدم،
دلت به من نمی سوزد سبب چیست، همو لحظه به دل تو رسیدم،
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل تو رسیدم،
شبی که تو نباشی من نخندم، همون لحظه به دل رسیدم،
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل رسیدم،
به کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره، به کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره، دل من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره، دل من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره،
گل سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گل سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری، شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری، با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره، با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره، در کنار گلزار با شراب گل نار، یک دو جامکی مای حبیبی من بوسه از لبیار، یک دو جامکی مای حبیبی من بوسه از لبیار، در کنار گلزار با شراب گل نار، در کنار گلزار با شراب گل نار، یک دو جامکی مای حبیبی من بوسه از لبیار، یک دو جامکی مای حبیبی من بوسه از لبیار، دردی دلی من دوا ندارد، تنبور دلم صدا ندارد، دردی دلی من دوا ندارد، تنبور دلم صدا ندارد، نگاری نازنین هستم غلامت، دیگه دستم ببر بالای بامت، اگر بالای بام هر کس نباشد، بده بوسه از آن شیرین لبانت، دردی دلی من دوا ندارد، تنبور دلم صدا ندارد، دردی دلی من دوا ندارم، تنبور دلم صدا ندارم،
قدی سرمت الهی خم نگردم، دلی شادت بدامی غم نگردم،
الهی باشی و صد سال باشی، حسایی در سری ما کم نگردم،
دردی دلی من دوا ندارم،
تنبور دلم صدا ندارم،
دردی دلی من دوا ندارم،
تنبور دلم صدا ندارم،
دردی
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک، در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستانی ولایت سوخت از دادگاه طلب کرده است که دو وکیل سابق مجلس شهر استقلال یا تبشری پیشین به 7 سال زندان محکوم شوند. این افراد به قلابی و پیشنهادی پارد به کارمندان مقامات متهم می شوند. نزدیکان وکیلان بازداشت شده می گویند آنها بیگناه هم و دادگاه باید سفیدشان کند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. سعادت شریف زاده و رفشان حسنوف دو وکیل مجلس شهر استقلال 4 ماه پیش از سوی کارمندان آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروبسه در شهری خوجند بازداشت شدند. مسئولان آژانسی میگویند شریف زاده و حسنوف از یک نفر برای خصوصی کردن چند انشاد $200,000 پاره گرفته و وعده خلافی کردند، اما وکیلان دفاع این نفران به بیگناهی زیر حمایه هایشان اصرار دارند. تحمین رحیم و وکیل دفاع سعادت شریف زاده روز 13 اکتبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت دادگاه به خانه مشورتی رفته در نظر است روز دوشنبه 16 اکتبر حکم خود را اعلان کند. خانم رحیم و میگوید وکیلان سابق بیگناه پس پنجره رفتند چون در پرونده دلیل های کافی وجود ندارد. او گفت
هرچی دی دلیل کافی نیست پرونده را برای اید دوکی
نیست. اصلا بگونه هانه را پس پنجره شناندن
ها
وکیلان دفاع این نفران میگویند در صورت بیگناه اعلان نشدن نزدیکانشان از بالای قرار دادگاه به زندان‌های بالایی شکایت کساسیونی خواهند برد. بررسی پرونده سعادت شریف زاده و رفشان حسنوف ماه سپتامبر در دادگاه ولایت سوخت آغاز شد. این از کمترین حالت‌هایی بود که دو وکیل محلی برای صادر کردن جنایت بازداشت شدند. شریف زاده و حسنوف در انتخابات اخیر سال 2015 به کرسی وکیلی در مجلس وکیلان خلق شهر استقلال دست یافتند. قبلن یک مفتش آگاه از این قضیه بر رادیو آزادی گفته بود به علاوه دو وکیل در این پرونده باز اکبر اسماعیلوف ساکن شهر استقلال و در گذشته راننده سعادت شریف زاده نیز همچون جوابگر اشتراک میکند. به قبل این همصحبت ما در آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروبسه در ولایت سوخت قضیه از آن آغاز شد که چند سال پیشتر یک شهروند برای خصوصی کردن چند انشاءات دولتی از جمله باغچه بچگانه در ناحیه جبارسولوف به گمان بران بیش از $200,000 داده در عوض چیزی نگرفته است. با گفته این منبع بعد از آنکه گمانبران به وعده وفا نمی‌کنند این مرد به آژانس ضد فساد شکایت کرده است. وقتی کارمندان آژانس قضیه را تفتیش می‌کنند و حالت‌های تقلب کاری آشکار می‌شود حسنوف و شریف زاده به کارمندان آژانس $2,000 پاره پیشنهاد می‌کنند. وقتی دادن پاره آنها دستگیر شدند حمزه حکیمزاده وکیل دفاع رفشان حسنوف میگوید زیر حمایه او را به کار گناهکار میکنند که اصلا به آن رابطه ندارد. با گفته جناب حکیمزاده تنها یک اراده حسنوف برای بازپرسی نکردن رفیقش در روز یکشنبه به سرش این بلا را آورد.
این دا یک کاری که اصلا در اون کار و یک اون رفت ندارد خب متهم کرده اگر اون اثبات هم نیست برای زباقه اصلا چی ندارم و احساس نیست برایم. وقتی که همون یک مشینو چه دعوت میکنم در روز یکشنبه می روید میگوید که شما چی کار کردیسین همین کورونا که این روز یکشنبه اون کی نیست پرسیدن دیگر به کدام احساسی من دعوت کرده و همچی وزیفه شد اجرا کردن این می روید خوب؟
سعادت شریف زاده و رفشان حسنوف ساکنان شهر خوجند بوده زمان باز شدن پرونده به صاحب کاری مشغول بودند. رفشان حسنوف قبلا مدتی در شهر استقلال زیسته در آنجا خانه و در داشته است. از شریف زاده به حیث صاحب فروشگاه در خوجند نامه برند. باز شدن پرونده علیه دو وکیل سابق مجلس شهر استقلال و به محبس انداختن آنها زمان تفتیش قضیه برای ساکنان و مقامات این شهر غیر چشم‌داشت بوده است، چون که آنها این دو نفر همچون شخصانی خیرخواه و سخاوت پیشه میشناختند. بند 320 کدکس جنایی تاجیکستان که این دو وکیل محلی با آن عیبدار شدند با پاره دهنده جریمه یا تا 10 سال زندان را پیش بینی کرده است. همچنین برای قلابی نیز جریمه یا از 2 تا 12 سال حبس با مصادره مال و ملک و محروم کردن از حقوق اشغالی منصبهای دولتی پیش بینی شده است. تاجیکستان در شاخص رشوه‌خواری سازمان شفافیت بین المللی یا ترانسپرنسی اینترنشنال در مقام 152 و در یک از زینه‌های پایانی قرار دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک، ما را با نام رادیو آزادی
بیابید.
جسد دو ساکن ناحیه مومین‌آباد ولایت ختلان که تقریبا نیم سال پیش در یک عملیات فسب یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه در ناحیه ولادیمیر کشته شده بودند، نیمه روز 13 اکتبر در زادگاهشان به خاک سپرده شده است. مقامات روسیه تا حال نام آنها را اعلان نکرده بود و پدر و مادر این دو جوان نیز تا لحظه آخر از کشته شدن آنها خبر نداشتند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. والدین و همسر و کودکان عبادالله و شریفخان ولیو که بازگشت آنها را انتظار بودند اکنون در سوگشان نشستند. از عبادالله 30 ساله همسر و دو فرزند و از شریفخان 26 ساله نیز همسر و یک فرزند باقی مانده است. در حکومت ناحیه مومین‌آباد روز 12 اکتبر به رادیو آزادی گفتند که خبر به وطن آوردن جسد دو ساکن این ناحیه را شنیدند، اما در این زمینه هیچ معلومات رسمی ندارند. اما سومامی بازارو و مادر عبادالله و شریفخان ولیو به رادیو آزادی گفت تابوت این دو نفر صبح 13 اکتبر آورده شده، سپس نیمه روزی به خاک سپرده شدند. مادر عبادالله و شریفخان ولیو گفتند که خبر کشته شدن پسر مهاجران خود را به تازگی فهمیدند. او گفت تا این وقت مقامات انتظامی چند دفعه به خانه آنها آمده درباره فرزندانشان اطلاع گرفتند، ولی حرفی درباره کشته شدن آنها نگفتند. همین طور به گفته او خویشاوندان در روسیه نیز تا این دم خبر کشته شدن آنها را در ناحیه ولادیمیر پنهان داشتند. مادر عبادالله میگوید که تا این دم جانب روسیه دلیل کشته شدن پسرانشان را رسما به آنها پیشنهاد نکرده است. اینچنین معلوم نیست که چرا تا این دم جسدها به نزدیکانشان سپرده نشد. سومنبی بازارو میگوید بسیار دلش میخواست به روسیه رفته اصل قضیه را از مقامات آن کشور بپرسد، اما تنگدستی به آنها اجازه را نداده است. محمد الله ولیو پدر خانواده هم در صحبت به رادیو آزادی گفت دو پسرش بعد از ختم مکتب میونه راه به سوی مهاجرت پیش گرفته بودند و عربه زندگیشان اساسا از حساب پول آنها میچرخید. او گفت پسر کلونیش عبادالله بعد از ختم صنف نهم و شریف خان پس از ختم صنف 11 هم به مهاجرت رفته بودند.
کمونیست نمیشون زمین پسیل دارم اومد سیمویش تو چورویش تو اومد خطب یکسان شوویش تو ده بعد وکش دو دای سفان کردی خیر بیاد تو مقصد کسا کور که اون باید فکر زندگی اولا که یک توقع زور بنا میرسه برای گودم بعد رویش که از تو بیاد تو ده ما با دکمید کنی ما برام بخواه بود تو که اولا گلتی با بخطا دکمید کن خواه با کور کنی مقصد که زندگی اولا پیش بریم خواه با
والدین عبادالله و شریفخان ولیوها در حالی از کشته شدن فرزندانشان اطلاع یافتند که مقامات فسب هنوز ماه اپریل گفتند در ولایت ولادیمیر دو شهروند یکی از کشورهای آسیای مرکزی هنگامی بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داده کشته شدند. دیرتر به رادیو آزادی معلوم شد که اینها برادران عبادالله و شریفخان ولیوها هستند. مقامات فسب ادعا کرده بودند که این دو زاده آسیای مرکزی قصد انجام حمله های تروریستی را داشتند، اما در یک نوار پهن کرده فسب نه از زد و خورد مسلحانه و نه از آثار تیر در دیوارها دیدن نمی شود. این عملیات فسب در ولایت ولادیمیر به دنبال حمله مرگ طلبانه در مترو شهر سن پترزبورگ صورت گرفت که بر اثر آن 15 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مقامات روسیه در این کار اکبرجان جلیلو شهروند قرغیزستان را عیددار کرده برای همدستی در این ترکش چندین مهاجر دیگر از آسیای مرکزی را بازداشت نمودند، ولی صحنه های بازداشت بعضی از مهاجران بحث و گمان های زیاد را برانگیخت. از جمله اکرم عظیمو شهروند قرغیزستان پس از چند ماهی دستگیر شدنش توسط وکیل دفاع خود گفت که کارمندان فسب او را غیرقانونی بازداشت و به قلمرو روسیه وارد کردند. او گفته است که پیش از بازداشت به دستش نارنجک داده بودند تا ایزی انگشتش در آن باقی بماند. ضمناً سومنبی و محمد الله والدین عبادالله و شریفخان ولیوها نیز میگویند به تروریست بودن فرزندانشان باوری ندارند. آنها میگویند خانواده آنها از قشر میانه جامعه تاجیکستان بود و به چند هزار روبل یافته پسرانشان در روسیه قناعت میکردند. آنها میگویند اگر پسرانشان تروریست بودند چرا مقامات روسیه در طول نیم سال گذشته دلیل را درباره عملهای آنها پیشنهاد نکردند. هر سال هزارها شهروند قابل کاری تاجیکستان برای دریافت رزق و روزی به روسیه میروند. اگر در گذشته برخی از مهاجرین تاجیک مورد حمله ملتگراها قرار میگرفتند، تا یک سال اخیر بیشتر به عضویت در گروه های تندرو و همکاری با سازمان های تروریستی عیددار شده بازداشت یا طی عملیات کشته میگردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
از پراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکپ،
با ما نرسید.
ادرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rerl.org. با ما در تماس باشید.
همدمون
همراه باشید.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
تو کجا برای یک دختر زندگی در تاجیکستان راحت و آسان است؟ یا چرا دختران زیر ذره بین جامعه و خانواده قرار دارند؟
حمله نفران ناراضی از رب به یک رب سرای تاجیک.
بوی کلانسول یا کمبغلی جوان از جوان پسران در دوشنبه پرسیده شد که کدام زن بهتر است، بوی یا کمبیزوات. با همین چند مطلب امروز آینده ساز مهمانی شما است. سلام سلام دوست بسیار گران قدری ما، همه خوب است؟ واقعا امروز با هم یک صحبت گرم و جالب خواهیم داشت، چون موضوعهای برنامه امروز تازه و مهم و قابل دقتند.
بله، امیدوارم این نشر برنامه هم از ما دور بودن نمیخواهید و امیده اید با هم از چند آهنگ تازه آوازخوانان تاجیک هم بهره ببرید.
بله، از جمله امروز بیشتر شاید رپ میشنویم، چون یک خبر و یک مطلب در این رابطه داریم. ضمناً با وجود همه انتقاد و بعضن ناراضیگی ها از رپ در تاجیکستان، من مثلا اگر رپی خوب باشد حتما گوش میکنم و شنیدن این موسیقی برایم پسند است.
میدونم اول هم رو مسخره میکردی، حاضر بینم خودت هم کم کم من نمیگم که بویم گفته زمزمه میکنی زیر لب.
ضمناً امریدین در دوشنبه یک طرح نو در رابطه با موسیقی رپ در حال عملی شوی است.
خوب کوچی تر بوده است.
حالا نمیگویم این چی تر هست، ولی باور دارم برای شما هم جالب خواهد بود. شنونده عزیزی آینده ساز، برنامه های دیگر حتما به این موضوع برمیگردیم.
پس وقت ما رو نگیر، حالا باید خبرهای دیگر رو بشنویم. همکاری ما شادمانیتیم در استودیوی دوشنبهگی رادیو آزادی با تازه های جوانان همراه ما است.
بفرما شادمان.
به دانشجویان تاجیک راه‌های دریافت کار سزاوار آموزانده می‌شود. نمایندگان شرکت مخابراتی تسل برای دانشجویان دانشگاه‌های بزرگ کشور درس دریافت کار آرزوهایشان را به راه مانده است. نقشه‌های شوق‌آور برای آینده درخشان در زمان دانشجویی اکثر وقت عملی نمی‌شود. در دایره دوره‌های آموزش شرکت تسل علاقه به دانشجویان دو دانشگاه درس های صحبت برای قبول به کار دایر گشته است. مسئولان شرکت مذکور میگویند میان جوانان استعدادها بسیارند، اما آنها با سبب نبودن تجربه کاری به اندازه کافی جرأت نمی کنند به شرکت های بزرگ حجت سپارند. تسل بزرگترین شرکت مخابراتی در تاجیکستان است که سهمدار یگانه آن خزینه آقاخان عاید بر رشد اقتصادی می باشد. با وجود منع شدن حضور نورسان در مرکزهای اینترنتی و با وجود تلاش‌های دیگر مقامات تحت جلوگیری از زنازنی و کارتکشی آنها، وزارت کارهای داخله اخیراً باز یک مناقشه دو خواننده مکتب خبر داد که با جراحت برداشتن یک نفر آنها انجام یافته است. خواننده صنف 11 یک مکتب دوشنبه از سوی پلیس با گمان زخمی کردن همسالش بازداشت شده است. بنابر اطلاع وزارت کارهای داخله تاجیکستان، این نورس تقریباً ساعت‌های 7 بیگاه نزد مکتبی که تحصیل می‌کرد با خواننده دیگر بحث کرده، با استفاده از آلات برنده او را زخمی کرده است. جبریده حالا در بیمارستان بوده، از روی حادثه تفتیش ادامه دارد. در تاجیکستان نورسان بعد ساعت 6 اجازت ندارند که به مرکزهای فراغتی بروند و این هم زن و زنی های پیوسته مکتبچه ها سبب شد. برند معروف ایتالیایی گوچی اعلام کرده است که سر از سال 2018 دیگر از معینه جانوران در تهیه لباس ها دست میکشد. همکنون این برند هم به صفی افزاینده خانه های مودی جهانی می پیوندد که به دلیل فشارهای حامیان جانوران برای معاینه آلترناتیو می جوید. گوچی صاحب شرکت معروف هیرینگ در پاریس دوامی سالهای زیاد در نمایشگاه های مود شبه های گران ارزش به معاینه را معرفی میکرد. ارزش برخی از شبه یا بالا پوش های زمستانه این شرکت که از پشم جانوران آماده میشد تا به $40,000 برابر است. اخیرا لباس هایی که به معاینه تهیه شدند در یک مزایده خریابی به فروش گذاشته شدند. حامیان حقوق جانوران باور دارند که این دعوت مسئولان خانه مود ایتالیایی را استحصال کنندگان دیگر هم به نظر خواهند گرفت. سال 2016 شرکت ایتالیایی جورجیو آرمانیا وعده داده بود که از استفاده معاینه دست میکشد. در مرکز ولایت سوخت شهر خوجند جشنواره بین سرحدی دوستی کودکان دوستی کشورها برگزار شد. تشبسکاران این چورابینی در جماعت خسته‌ورز ناحیه باباجان غفروف میگویند در این جشنواره 3 کودک و نوروز از دهه‌های ناحیه‌های لیلک قرقیزستان و ناحیه باباجان غفروف تاجیکستان اشتراک نمودند. هدف برگزاری این جشنواره تربیت حس احترام به خلق‌های دیگر، تحمل پذیری، صلح و همسایگی نیک نورسان دو منطقه نزد مرزی گفته می شود. در دایره این چورابینی کودکان آید به انعنه های تاجیکستان و قرقیزستان سنه ها و جای های تاریخی صحبت نموده بازی ها و آموزش یک جای را که برای پس کردن نزاع مساعدت می نماید انجام دادند. جشنواره به خاطر برقرار کردن مناسبت های دوستانه بین مردم در منطقه های نزدی سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان در حال است که در چند سال اخیر بین ساکنان عادی و مرزبانان این دو کشور بحث و جنجال ها خسته بود.
تشکر از شادمون. با امیدی دوستی خلق ها و به ویژه همسایه کشور ها ما آینده ساز رو با آهنگ و مطلب های دیگر پی میگیریم. حالا البته فرصت شنیدنی ترانه است.
زرنگیز بیا یک ترانه از فاطمه مشربو و میشنویم که میگوید پیچ و تابی کوکلانش پیچ و تابی زندگی است.
خوب بیا گپی امریدین رو در زمین نمیگذاریم.
تو جوانی جوانی یاد زیبا
پیچوتابی کوکلون شما دختران پیچوتابی زندگی است. در یک گزارش مشترک سازمان بریتانیایی نجات کودکان و بانک جهانی با نام ازدواج های برمحل را پایان دهد گفته می شود که هر روز در جهان 20,000 دختری که طبق قانون های ملی کشورهایشان سینشان برای ازدواج نرسیده است به شوهر داده می شوند. این گزارش در آستانه روز بین المللی دختران که همه ساله در سنه 11 اکتبر تجلیل می شود نشر شد. ازدواج های برمحل به معنای از تحصیل، فعالیت و رشد اجتماعی در کنار ماندن دخترها می باشد.
بله، این گزارش می گوید به صورت عموم سالانه 7.5 میلیون دختر به طور غیر قانونی به شوهر داده می شود. عملی نشدن قانون ها از یک طرف و ناهماهنگی بین قانون های ملی، عرفی و مذهبی بخش بخش دیگری از این مشکل گفته شده است. این گزارش میگوید که سنت ها و اعتقاد های عمیقی ریشه دار به این معنی است که رهبران سنتی جامعه ها هنوز هم از این عمل حمایت میکنند.
سن ازدواج بر پایه قانون های بین المللی از 18 ساله بالا میباشد. این گزارش میگوید که این پدیده هنوز به طور گسترده در خاورمیانه و آفریقای شمالی رایج است و 73% دختران از 10 تا 17 ساله در این منطقه ها از سوی قانون حمایت نمیشوند. زرنگیز چون این خبر گزارش ها را شنیده بعضن پسران به خود میگویند خیریه دختر تولد نشدند. تو کجا برای یک دختر زندگی در تاجیکستان راحت و آسان است؟
به شبهه هر دختر در تاجیکستان به این سوال پاسخی خود را دارد. اما اکثریت میگویند سال تا سال نظارت و محدودیت در زندگی آنها بیشتر میشود. برخی میگویند که حالا هم مقامات، هم جامعه و هم خانواده تلاش میکنند با راههای خود زندگی دختران تاجیک را تنظیم نمایند. در یک گزارش از همکاری ما زندگی دختران تاجیک و نظارت پیوسته بالای آنها تصویر شده است. عبدالله اشور همکاری ما گزارش میدهد.
گلناز ناصرова 18 ساله است. او در یک صحبت گفت در حیات همروزش خود را گویا زیر یک دستگاه عظیم نظارتی احساس میکند. در مکتب به خاطر سر و لباس زیر نظارت مدیریت است. در محله زیر نظر همسایه‌ها و در خانه زیر نظر والدین و برادرش که به خود حق میدهد حتی داخل تلفن او را بسنجد. گلناز دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان است و بعد از ختم درس تلاش میکند زودتر به خانه برسد. اگر دلش خواست با دوگانه ها سیر و گشت برود و یا به مهمانی خویشاوندان حتما باید اجازتی والدان را داشته باشد. گلناز در این 18 سال عمرش هیچگاه بیرون از تاجیکستان نرفته است و به فرق از همسالان اروپاییش دیسکو کلوب را تنها در تلویزیون دیده است. بلندترین مکان تفریح برای او و دوستانش بزمهای عروسی نزدیکانش است. او میگوید در اصل یک شخصی وابسته، ناآزاد و زیر نظارت است و از همین خاطر هم میگوید دختر بودن خیلی دشوار است و بعضن آرزو میکند که پسر باشد.
ما در عائلهمون دو دختر هستیم. هر زمان تحت نظارت برادرمان است. در گنج برآمدنی رفتن شاید خانه از گن امکمان یا این که خواهمان پیش از ما نرسیده و خواه هم زنگ میزنن که رسیدن دخترایان در فرمه مونده کار میگیرن شوکای میلی پشن در سرطان رو مول اندازن همسایا چی میگوین گفتم خیلی هر خیلی.
گلناز امروز در بخش غایبانه دانشگاه ملی تحصیل دارد و برای پرداخت خرج تحصیل باید کار کند. وی میگوید اگر در خانه امکانی مالی بهتر می بود والدانش هیچگاه اجازتی کار نمی دادند. وی میگوید حق برای تحصیل در دانشگاه را هم با سختی و زاری و تولاهای زیاد صاحب شده است. خواهر بزرگی گلناز به قاعده های خانه تن داد و به خواست برادر و پدر از آرزوی تحصیل در دانشگاه دست کشید. تا حال پشیمان است ولی خود را تسکین می دهد که با این کار خود پدر را نرنجاند. گلناز میگوید خیلی تلاش کرد که مثل خواهرش ناکام نشود.
برادرم و پدرم به من گفتن که تو دختری مو هیچ وقت تو رو خوندن ما پولمونه صرف نمیکنیم. به شوهر برامده میروی از او کلای بشکاری کلا داشتم فروخته خودم را بر مرکز آموزشی زبان خارجی داخلی کردم. سه ماه در آنجا خوندم خیلی خوب انگلیسی را زبان خارجی را آموختم. همین پر مرکز تستی دست داریدن بیچاره بخستم.
گلناز در دکان یکی از بازارهای پایتخت به حیث یاور و خواهرش در یک فروشگاه دیگر کار میکنند. او میگوید در خانواده او و اکثر دوگانه هایش بررسی موضوع کار و نیت و آرزوها مشکلات معنوی و روانی به دنبال دارد چون که اکثرا اعضای کلانسان آیله به خصوص مردان دخالت کرده تلاش میکنند آرزو و خیالهای آزاد آنها را سرکوب نمایند. وی میگوید تنها نفری که گاه مانع این محدودیت ها میشود مادرش است چون در زمان شوروی بزرگ شده زندگی نسبتاً آزادتر را دیده است. اخیراً تلفن گلناز هم با تلاش های مادر از تفتیش های پیوسته برادر آزاد شد. ده ها دختر در خانواده های تاجیک سرنوشت گلناز را دارند. بسیار دختران تاجیک اعتراف میکنند که زیر ذره‌بین جامعه و خانواده قرار دارند و خود را آزاد احساس نمیکنند. به این دلیل هم مهینه یک مصاحبه 16 ساله ما میگوید بارها در زندگی با هوس به زندگی آزادتر پسران آرزوی پسر تولد شدن را کرده است.
یا خواستم بود یک راست مالچ
هر باری که مادرم مجبور میکرد خانه را
تازه کنم و کاسه ها را بشویم، سخت میخواستم پسر باشم. آنها مجبور نیستند این کارها را بکنند. با آنها اجازه هست کجای خواهند و هر وقت خواستند بروند. برای ما این اجازه نیست.
اکثر دختران میگویند به آنها از خردی تلقین میشود که دختر باید با عفت و با ناموس باشد و اگر آبرویش را برد، سری همه را در خانه خم میکند. عین زمان برادران که در خانه همچون حامی آبروی خواهران بزرگ میشوند، حقیقت خود را دارند. نظام سه خواهر دارد و میگوید که جامعه خیلی فساد زده شده است و خود را مسئول حفظ شرفی خواهرانش میداند. ناظم میگوید برای او آبروی خواهر مهمتر از خواست و آرزوهایش است. فعالان جامعه مدنی میگویند بسیار وقت تعصب و مفکوره مردسالار بر رشد ذهنی و فکری و کاری دختران تاجیک مانع میشود. آزادی های آنها محدود و سطح سواد و معرفت آنها هم پایین میرود. دخترانی که بدون نگرانی و ترس زیدی مانعه های خانواده و افکار جامعه عمل میکنند زیاد نیستند. شاعرای معروف گلرخسار صفیه که زمان شوروی از یک دهه دوردست به دوشنبه آمده قالب شکنی کرد، امروز هم با جسارت ذهنیش فرق میکند. او گفت در اصل همه کار در دست خود دختران است. اگر آنها میخواهند زندگی خود را تغییر بدهند، حتما به هدف میرسند. گلرخسار با یادآوری از دوران نورسی خود میگوید تنها دختری بود که بین یک گروه کلان پسران در خانه اینترنت تحصیل کرد و به شهر آمد. برای این به گفته گلرخسار پدر او و خودش بارها تحقیر و تهدید هم شنیدند.
اگر در جات شین یک او در اون کوسه وایرون میشه.
در روی شما مونیا ها بود به هر حال.
نه تنها مونیا ها بود، دهشت ها بود. کلم هست. هر کس قسمتش خودش میسوزد. برای همین دختره ما از هیچ کس ننالند. خودش خواهد برای چی نمیتوند کند. خب البته مونیا میشه و البته نمیدونم اوق میشه و نمیدونم چی میشه و چی میشه. پدر و مادر که فرزندش دوست میدارد و او را به دنیا آورده است و جوابگار است برای فرزندش، باید که آرزو و امیدش هم احترام کند.
تشکر از عبدالله. دفتر نفوذ شماری سازمان ملل متحد با پخش گزارش اخیراً گفت مانعه های سنعی همان پیش راه رشد ذهنی و معنوی دختران در جامعه های سنتی می شود. یک گروه مهم پیشرفت زنان در جامعه امکان تحصیل و دانش آموزی و کار در جامعه آزاد است که در نهایت برای پیشرفت جامعه هم مساعدت می کند.
بله، زمینان در رابطه به همین موضوع، یعنی زندگی دختران در تاجیکستان، حالا نظری خود دختران یعنی ساکنان شهری دوشنبه رو میشنویم.
در بعض ویلاهایی که بسیار سنتی هستند، آنها نمیتوانند به خواندن یا که به یگان کاری که خودشون میخوان مشغول شوند. برای همین بسیار دشوار است دختر بودن، یعنی جوابگاری زیاد داره.
مثال میگن که دختر مال مردم نه، که پسر که پیش برنده خونه است، بسیار پدر مادرها تکیه به پسرها میکنند. دخترها که میگن شوهر کرده میروند، خب مال دیگه کسه.
اگر از اول سخت نگیریم، بعد آیندهش رو نه جمعه تربیه کرده میتوند و نه پدر مادر.
Нелегко. У девушек в этом городе слишком много ограничений, как по поводу внешнего вида, так и по поводу вообще всего ограничения есть. Если даже, например, одеваешься как-то в европейском стиле, на тебя смотрят косо, девушка должна постоянно у кого-то что-то спрашивать, что ей сделать и что не стоит делать.
Базы вахто мешаватки, богам кусо мехоем, я гунджу рахтам, вали подар мудар зидми баруян. باز حواس میکنیم که ما مثل پسرها باشیم که از آزونا کجای خواه فعالیت کار رویم.
من با دختر بودنم یکم فخر میکنم، ناراضی هم نیستم. البته
اگر پدر و مادر تربیه خوب به هر یک فرزندشون داده باشند و با فرزندشون باوری کرده باشند، آنها به همه چیز اجازه میدهند. اگر دخترشون خواهد که تحصیل نماید یا اینکه به یکان دولت دیگر رفته تحصیلش را ادامه دهد، والدینشون آن را منع میکنند.
آرزوی همه دختران خواست که یعنی در جامعه هم آزاد باشد، هم فکر و عقیده انسان های همین جامعه همین روزه تغییر یابد.
با امید خوشروزی و خوشبختی و آزادی دختران، آینده ساز را با یک آهنگ و مطلب های دیگر پی میگیریم.
آهنگ هم از یک رپسرای تاجیک با تخلص رالیک است. در برای نشامندی حیات دانشجویان و دیگر مشکلات زندگی جوانان میسراید.
دنیو یک از سایی بی خانه و ماشین کد، یک از سایی بی فرزند زنی نازنین کد، یک از دورای مادر کد لقبی غریبی بخشید، یک از بی مادر کد در کودکیش رحمتی شید، شخص را ای دنیا سواد دین اسلامی داد، شخص را گنگار کد نامی پستی زندانی داد، کودک را به نوازی شوی یا چماندی دنیا فکی بلندی سایی بی کرسلا را دیدم با ای دنیا شایدی همه چی دیدگی من شایدی گذشته و آینده با ایم امروزیم شایدی به عقلیام شایدی شایدیام همه چیه را دیدستم یکی سی دنیام دنیای که تاریک دروش دم اشنی کیه قصداری و جوراگی و که دات عاشقیه گلاونی کیه تویس چیه همو کشیل یا که پرته چه خمه فورد رسخات کم براد هر او سای خطه جوانی جوانا یا زیره فقط پا بگه یا ای ابلاوه یا ای پوچاده زدنی تغه یا ای قرضایش که بکمه کرده پتسم بایش داد کم ای سودن تمون دارم اتا قسمی زیاد کیفی ای بچه ای کچه ای ام بی او جورنال دا پره یا قسمی دیگه شاشیقه داشی وردیشگر زوره او کماله لفکه ای روز بارود خونشان دا جوشه دست رفتن شا پتسانه با خاطیری عروس شه او که کیفیه که تایی خونه ای باری گده بگیرم داروش شنه هر کمیش پنجاتی نده کیف کده تو بگره شر بچه دا بال نیه چک چک خوش برزه کنه او واسو خش باش نیه او پرفای پلو بومو سغیره ای کم بغوه حیاتا او دیده ای که همه چیش با مبلغه برای همی شیرینی حیات شنش کده وقتایی شوریش دا او پتسن خنده را نچشید او چی غم داشت خدش دانیست خدای تاری سرش نچلی که فیرت حق نداری نقپش برقب کسای رکی جزیر کدی دولتا با موادی مخدیر جوانای ملتا ایقا جوانی زمانه دا برای چی که فیشید برای عروسا ای پشتی اشکی پدن علتا ای حیات بازه دا کزد کده تانیست و مردی شکیده
ترانه ای ریالیک رو شنیدید یعنی رمضان میرزوی فریبسروی تاجیک اخیران این رپسرو موردی حمله قرار گرفت. نفرانی که برای لتو کوبی او آمدند خود را مخلصانش معرفی کردند. رپسروهای تاجیک در موضوعهای اجتماعی و مشکلات روزگار زیاد میخوانند. اکثر رپسروهای تاجیک میگویند در جامعه سنتی تاجیکستان که عقیده های مذهبی در آن موقع خاصه کسب کرده است، رپ و رپسروی همانو زیاد پشتیبان ندارد و از این نظر آوازخوان ها را در برابر حمله و تهدیدها ضعیف پذیر میکند.
درباره حمله به این رپسروهای تاجیک همکاری ما سروینوز روح‌الا گزارش دارد. حالا او رو میشنویم.
رمضان مرادوف معروف با تخلص رالی که رپسرو میگوید حمله گروهی روزی 22 سپتامبر در اصل او رو هدف قرار داده بود ولی تصادفاً دو هنرمند همکاری دیگرش در این حادثه آسیب دیدند. رپسرو میگوید گروهی حملگر از مخالفان ترانه های او بودند که بیشتر درباره مشکلات اجتماعی جوانان از جمله نشامندی و تنفروشی اوباشی و فساد و بیکاری میگوید. رالی میگوید محض مضمون اجتماعی آهنگهای رپسروهای تاجیک نزدیک به تفکر جوانانی عادی و هم آزاد و بی‌پرده اجرا شدن شون برای بسیاری ها پسند نیست. رمضان مرادوف میگوید
همه دار کوچاگی امیر خولیگانست و فقط ایش شمود میبینه ایش کینه داره موجه تپشتیم باشم اما در مثال اپشتیره من قصداران دشمن میکنم بسیاری.
حادثه در مجموع 10 دقیقه ایدامه داشت و حملگران با استفاده از کرد و چوپوره اونها رو شدیدن لطکوب کردند. رالیک توانسته است در یک اتاق خورد پناه شود و در نتیجه ضرب لات رو دو همکار دیگرش خوردند. عبدالرحمن گفت
رمضان رو فیروت کردم و بیرون برآمد بعد از چند لحظه باز حمله کردن اونها با داخل استودیو در اومدن. در داخل استودیو ما 4-5 نفر هم مشغول کار بودیم با کرد و با آلات‌های آهنین ما را لتوکوب کردن. جراحات بیشتر را من برداشتم.
در پی این حادثه بینی عبدالرحمن حکیمزاد شکسته و سرش کفید و 10 روز بعدی را در بیمارستان با معالجه سپری کرد. در این مدت تنها یک بار مادر یکی از حملگران آمده تولو کرده است که عریضه پلیس را باز پس بگیرد. در همین حال مسئولین وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند که در رابطه با این حادثه بر اساس ماده 237 یعنی اوباش پرونده جنایی باز شده است. مقامات وزارت کارهای داخلی در پی شکایت این سه جبر دیده یک جوان 21 ساله‌ای ساکن پایتخت را همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت اوباش دستگیر کرده است و میگوید برای معین و دستگیر کردن نفران دیگر عملیات ادامه دارد. حمله بر رپسرو در تاجیکستان حادثه کم نظیر است، هرچند مناسبت جامعه با این ژانر موسیقی یکسان نیست. رالی که 19 ساله میگوید از تجربه 6 ساله کار و بیش از 200 ترانه اجرا کرده اش میداند که با وجودی مهم دردناک و نشانزن بودن مضمون آهنگ‌های رپسروها که بیشتر سر مشکلات اجتماعی تمرکز کردند در تاجیکستان مخالفان و منتقدان این ژانر زیادند. بسیاری ها این ژانر موسیقی را کوچگی و مخالف با معیارهای فرهنگی ملی مینامند. رپسرو اسماعیل اسماعیلوف که با تخلص ماستر اسماعیل معروف است میگوید هرچند تا هنوز کسی به او در مورد رپسرویش فشار و تهدید نکرده است ولی این حادثه را آرام قبول کرده نمیتواند. رپسرو شهباز شریفوف معروف با شون ام سی در یک صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا هم در این 10 سالهای اخیر رپ به سختی با بنگشت پنجم دست یا یک ژانر ژانری معمولی موسیقی زمانوی در تاجیکستان تبدیل شده است. وی در یک صحبت با رادیو آزادی گفت:
رپ قانونی کوچکی که دوره حسابی در کوچه تولد شدنش، یعنی که پرویده کوچه قطعه. من خطا نمیکنم اگر 80-90% مولادیوژ یعنی جوان از رپ بوم رپ گوش میکنن. رپ داشنوم دوره، رپ سخنوی قبه دوره، خیلی خمور همه حسابات میبینن. بعضی کسوی هست که رپ قبول نکردن. ما گفتم که وقتی که در خونه ما آینه جزیره است، او را با شکستن علیش کردن در کار نیست، او را تازه کردن میشود.
رپ سرای در تاجیکستان در اول سالهای 2000 و آن هم با توجه به مشکل اجتماعی مردم از قبیل مهاجرت و بی‌برقی به میدان آمده است. تاکنون رپ سرایان تاجیک در باره فرزندان یتیم و دستنگر، مشکل بی‌پولی و نشئه‌مندی جوانان زیاد ترانه‌ها اجرا کردند. یک سال پیش هم رپ خانی شوخی آمیز یک دختر نابالغ تاجیک در نزد دوگانه‌هایش و نشر آن در ادناکلاسنیکی برخی از کاربران این شبکه اجتماعی را بر ضد او شوراند، تا جایی که به جان این دخترک هم تهدید کردند.
زمینا امریدین به فکر جوانان حالا زمینی اولادار شوی با دختران کمبغل برتری میدهند یا زنان کلانسال و بوی؟
چی گفتن ای بو این سوال از زرنگیس؟ چرا از من میپرسی؟
آخر بین دختران در این مورد نظرها مختلف است. بعضی ها میگویند حالا جوان پسران به خاطر پول و مال با دختران از خود کلان و ثروتمند اولادار میشوند.
خوب زرنگه است، تهمت خوب نیست. بیا بهترش میکروفون رو در اختیار خود جوانان میگذاریم.
از بویش پولش استفاده برده کمبغلش گرفته زندگی باید پیش میبردم.
همه یاش باشه کمبغل هم باشن سم گلاونی حرمت میکنه پدر و مادر.
آدمی کمبغل دیگه مقصد آدمی کمبغل زندگی هم بفهمید اونا کیو زای خونه شوار خرک نرو و پدر مادر راهش نمیتونه بفهمونش. کمبغل مردم زندگی خوشو میفهمه. میگن من چهار تا اینون هم بیام زندگیم خوشو بگذره یا اوغ میخرم یا نون میخرم زندگیم. آدمی بوی سوم دیده کتگیش دوستمونه مقصد دیگه خیلی گاه میزنه رفتارش دیگه نو حرمتی بسیار میشه سر من خیلی گذشتگیه کی مقصد من قطعا آدمی هم یا اویلم سوم دارن چیه نم خیلی گذشتگیم ده مقصد ای سرم گذشتگی آدمی بوی نمیشه و
ما کنش نم بوی هم میگیرم خیلی اگم ماشین چه خره اگم رنج روور خره لکسوس خره تیاما ما هم زنه کم میگیرم
یا بجز دومیا جونمی از بگاته ای از بیدنه Почему? Потому что богатая жена, она сама достаточна, имеет свои средства. От меня ей ничего не нужно. А бедную жену я бы сам содержал.
Ёши камбагал, самый главный, амин хурмат ва ҷо биёра.
تشکر. مهم خوشبختی است. البته در این مورد هم بحث ها زیاد است. اما ما حالا دیگر به بحث خاتمه می بخشیم و باید بگویم که نشری امروزه گفتاری آینده ساز تا همین لحظه بود. در این برنامه من زرنگیز نوروزشاه همراه با همریدین و همکاران دیگر همراهی شما بودیم.
بله، آینده ساز ما اینجا با پایان میرسد. برای شما استراحت خوش و با فراغت آرزو میکنیم. در پایان برنامه یک آهنگ نو از ماستر اسماعیل میشنویم. ماستر اسماعیل یا رپسرای اسماعیل اسماعیلوف با زبان روسی و درباره در دوشنبه می‌سرایت. نوار این کلیپ قصه جوانی را می‌گوید که زمان ناامید و در قطار دیگر همسالانش از این شهر بیرون رفت، اما بعداً باز نزدیکان و پایتخت پرشور دوباره او را به سوی خود کشید. Душанбе ё понедельник.
Худо офис. По пути мы улетали часто в другие города. Самолёты, поезда, но снова нас манит сюда. Это мне изменить, каким бы ты ни был, всё равно вернусь я, где бы я ни был. Мой Душанбе, мой понедельник, ты слишком часто видел кровь, помни. Как бы судьба нас тут не ломала, не покинем мы тебя, мы не кидалы. Я помню тебя, мой Душанбе, в крови. Я помню, как пережили мы эти дни. И слава богу, что все уже позади, дитё. Понедельника не забудь, откуда ты. Это город понедельника, мой Душанбе. Это город на горах, на Душанбе реке. Это лучший город в мире, пусть знают все. Мой Душанбе, мой Душанбе, yeah. Это город понедельника, мой Душанбе. Это город на горах, на Душанбе реке. Это лучший город в мире, пусть знают все. Мой Душанбе, мой Душанбе, yeah. Нам много не надо, каждому гостю тут раны. Ходим мы проби за охраны, спасибо мэру за это. Спасибо каждому дому за то, что вы здесь остались. Спасибо тем, кто вернулись и там они потерялись. Мы будем так же, как прежде, любить столицу. Однажды вернешься ты с новобраза в дошку, и мы с тобой сядем, я угощу курутопом тебя. И мы с тобой вспомним, как с профсоюза до центра на великах гоним. Ты вспомнишь про этот центр, ты помнишь наших всех местах. Ты вспомнишь первую любовь свою и вспомнишь все детство.
детства. Ты помнишь парк Ленина, помнишь эти карусели, помнишь, как бредили мы, когда на сфере сидели. Будто бы было все вчера, но ведь прошло так недолго. Но город так изменился, и миллионник по цифрам. Мы будем так же, как прежде, стоять горой за столицу. И если надо будет, ты будь уверен, за нее мы будем биться. Мой Душанбе, мой понедельник, ты слишком часто видел кровь, помни. Как бы судьба нас тут не ломала, не покинем мы тебя, мы не кидалы. Я помню тебя, мой Душанбе в крови, я помню, как пережили мы эти дни. И слава богу, что все уже позади, дитё понедельника, не забудь, откуда ты. Это город понедельника, мой Душанбе. Это город на горах, на Душанбе-реке. Это лучший город в мире, пусть знают все. Мой Душанбе, мой Душанбе. Это город понедельника, мой Душанбе. Это город на горах, на Душанбе-реке. Это лучший город в мире, пусть знают все. Мой Душанбе, мой Душанбе. Это город понедельника, мой Душанбе. Это город на горах, на Душанбе-реке. Это лучший город в мире, пусть знают все. Мой Душанбе, мой Душанбе. Это город понедельника, мой Душанбе. Это город на горах, на Душанбе-реке. Это лучший город в мире, пусть знают все. Мой Душанбе, мой Душанбе.
Радио Озоди,
Маджалла и Хабари.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از مقامات کشور خواست که از دخالت به کار صاحبکاران دست بردارند. او تفتیش های پیوسته و سنجش های به اساس فعالیت صاحبکاران و اینچنین فایزهای بلند قرض بانکی را از مانعه های رشد اقتصاد در کشور دانست. آقای رحمان روز 14 اکتبر در روبروی ده ها صاحبکار و مالک کارخانه و شرکت های تجارتی در دوشنبه به مقامات دستور داد که برای جلوگیری از سنجش های به اساس طرح اصلاحات به قانون های جاری را درست کنند. قبلا برخی از سرمایه‌داران و صاحبکاران و ناظران امور بیزنس در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که اگر تاجیکستان مناسبت را به بخش خصوصی و صاحبکاری بهتر نکند، بیزنس در کشور نه تنها از رشد میماند، بلکه سرمایه ها از کشور فرار میکنند. عین زمان در تاجیکستان حدود 250 هزار صاحبکار انفرادی ثبت نام شده است و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی از 60% بیشتر است. یوکیا اومانو رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی با سخنان رئیس جمهور آمریکا که روز 13 اکتبر روند نظارت از برنامه هسته‌ای ایران را ضعیف نامید مخالفت کرد. او گفت که در حال حاضر شدیدترین نظارت روی برنامه اتمی در مورد ایران اجرا می شود. اومانو تاکید کرد که ایران بر اساس وعده هایش در توافقنامه هسته‌ای عمل می کند. اما اسرائیل و عربستان سعودی از موضع‌گیری دونالد ترامپ علیه ایران حمایت کردند. رئیس جمهور آمریکا شب گذشته ایران را یک رژیم سرکش خواند و وعده داد که فشار بالای این کشور را افزایش خواهد داد. دونالد ترامپ خروج ایالات متحده را از توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان اعلان نکرد، اما گفت که اگر نقص‌های جدی توافقنامه رفع نشوند، آمریکا از آن بیرون خواهد رفت. سازش هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان از جمله آمریکا سال 2015 در دوران حکومت باراک اوباما به دست آمد. جوشوا بایل که پس از تقریبا 5 سال اسارت همراه زن و 3 فرزندش از دست طالبان رها شده از پاکستان به کانادا رفت، گفت که در این مدت یک طفل دیگرش کشته و همسرش مورد تجاوز قرار گرفته است. کتلن کولمن آمریکایی و شوهرش جوشوا بایل کانادایی سال 2012 از طرف گروه حقانی شبکه مربوط به طالبان هنگامی که در افغانستان بودند ربوده شدند. جوشوا بایل شام 13 اکتبر بعد رسیدن به کانادا در فرودگاه تورنتو گفت حماقت و بدکاری شبکه حقانی باعث شد تا دختری نوزادش کشته شود. او گفت که یکی از محافظان به همسرش تجاوز جنسی کرده است. بایل خواست تا عاملان این جنایت به مجازات کشیده شوند. گروه طالبان تا حال در این باره چیزی نگفته است. ژان کلود یونکر رهبری کمیسیون اروپا گفت که استقلال کاتالونیا از اسپانیا می تواند منطقه های دیگر کشورهای اروپایی را به جدایی از یکدیگر تحریک دهد. او روز 13 اکتبر هنگام سخنرانی در دانشگاه لوکسمبورگ گفت اگر ما اجازه دهیم هرچند کاری ما نیست کاتالونیا کشوری مستقل شود، منطقه های دیگر از این نمونه پیروی خواهند کرد و این برای من پسند نیست. من نمی خواهم که اتحادیه اروپا پس از 15 سال از 90 کشور عبارت باشد. رهبری کمیسیون اروپا افزود آن وقت اداره اتحادیه اروپا خیلی مشکل خواهد شد. رفرندوم یا رای پرسی برای جدایی کاتالونیا از اسپانیا روزی 1 اکتبر برگزار شد. مقامات کاتالونیا گفتند که با طرفداری از این تصمیم بیش از 90% اشتراک کننده ها آواز دادند. اما حکومت مرکزی اسپانیا این رفرندوم را غیر قانونی خوانده است. وزیر پیشینی فرهنگ فرانسه آدری ازولی 45 ساله مدیر کلی یونسکو برنامه این و فرهنگ سازمان ملل متحد انتخاب شد و در آوازدهی در شورای سازمان از 58 رای 30 رای را به دست آورده است. این قرار در انجمن روز 10 نوامبر امسال باید تصدیق گردد. از سال 2009 به این طرف یونسکو را ایرینا باکوا نماینده بلغارستان رهبری داشت. مدیر نو یونسکو در حال انتخاب شد که امریکا روز 12 اکتبر اعلام کرد که از آخر سال 2018 به خاطر موقع ضد اسرائیلش از این سازمان خارج خواهد شد. به دنبال اسرائیل هم اعلام کرد که آماده است یونسکو را ترک کند. و اکبرعلی عبدالایف جیانی همسر اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان که تابستان امسال حق پناهندگی در اوکراین را به دست آورده بود این کشور را ترک نموده است. بخش ازبکی رادیو آزادی روز 14 اکتبر نوشت که حالا در کجا بودن عبدالایف معلوم نیست. برمت تلن خبرنگاری نشریه کیف پست که قضیه اکبرعلی عبدالایف را در اوکراین پیگیری داشت گفت چند مدت باز او را پیدا کردن نمیتواند. در ازبکستان جیانی پرزیدنت پیشین را در صادر کردن جنایت های گوناگون از جمله دزدی توسط از خودکنی یا اسرافکاری، پنهانسازی اسعار خارجی، ساختکاری حجت و پولشویی عیبدار میکنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جنسیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ایران را رژیمی سرکش نامید و وعده داد که فشار بر این کشور را افزایش خواهد داد. ترامپ در این باره شامی 13 اکتبر هنگام معرفی سیاست نو آمریکا در برابر ایران اظهار نظر کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من شادمانیتی میگویم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خروج ایالات متحده را از سازش هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی اعلان نکرد، اما هشدار داد که اگر نقص‌های جدی در این توافقنامه رفع نشود، آمریکا از آن بیرون خواهد رفت. پرزیدنت آمریکا توافقنامه اتمی را که سال 2015 ایران و قدرت‌های جهان به آن دست یافتند، یک بار دیگر بدترین سازش نامید و آن را معامله یک طرفه خواند. دونالد ترامپ پایبند ایران را به این توافقنامه اتمی تایید نکرد و گفت که از کنگرس خواهد خواست تا در مورد وارد کردن فشار بیشتر بالای تهران اقدام کند. او گفت ما با راهی که نتیجه قابل پیش بینی آن خشونت بیشتر و تهدید واقعی توسعه اتمی ایران است ادامه نخواهیم داد. دونالد ترامپ در این سخنرانیش همچنان گفت که وزارت خزینه داری آمریکا صلاحیت می‌دهد تا تحریم‌های بیشتر را بالای سپاه پاسداران انقلاب ایران به خاطر حمایتش از تروریسم جاری کند. در همین حال این وزارت اعلام کرده است که سپاه پاسداران را شامل تحریم‌های ضد تروریسم نمود. در نخستین واکنش به اعلان استراتژی نو آمریکا، پال ریان رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت از این تصمیم حمایت می‌کند. استراتژی نوی آمریکا در برابر ایران با استقبال دو متحده اصلی آمریکا در خاورمیانه اسرائیل و عربستان سعودی روبرو شده است. با این حال فدریکا موگرینا رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا پس از سخنرانی دونالد ترامپ گفت پایان دادن به سازش هسته‌ای به تصمیم یک کشور وابسته نیست. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در واکنش به استراتژی نوی آمریکا گفت اگر روز منفعت‌های ایران در سازش اتمی تأمین نشوند، جمهوری اسلامی لحظه ایست نخواهد کرد و به آن پاسخ خواهد داد. رئیس جمهور ایران شام 13 اکتبر در یک سخنرانی مستقیم تلویزیونی گفت
ما نسبت به برجام به عنوان یک معاهده چند جانبه و بین المللی به یک معنا تا زمانی که حقوق ما تأمین می شود، تا زمانی که منافع ما اقتضا می کند، تا زمانی که ما از منافع برجام برخوردار هستیم، در چارچوب منافع ملی و مصالح ملی به برجام احترام میکنیم.
سازش هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان از جمله آمریکا دو سال پیش در دوران حکومت باراک اوباما به دست آمد. دونالد ترامپ در زمان معرکه انتخاباتی پرزیدنتی سال گذشته و بعد رسیدن به کاخ سفید از این توافقنامه بارها انتقاد کرده، آن را سازش بدترین نامیده است.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
در روسیه طرح قانونی نو تهیه می شود که حق صاحب شدن به شناسنامه این کشور را برای شهروندان خارجی آسان تر می کند. مؤلفان طرح می گویند این قانون با پیشنهاد پرزیدنت ولادیمیر پوتین تهیه شده، در مقایسه با قانون عمل کننده شرط و شرایط آسان تر را پیش بینی می کند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. طرح نو که در دست تهیه مؤلفانش بوده، به گفته آنها تا آخر سال جاری به بررسی دومه دولتی فرستاده می شود، قانون درباره همایش اجتماعی و فرهنگی مهاجران در روسیه نام دارد. یوسف دیسکین، عضو شورای پلاته جمعیتی روسیه و رئیس کمیسیون تنظیم روابط بین المللی و مذهبی، یکی از مؤلفان این قانون است. یوسف دیسکین گفت طرح قانون که در حال تهیه و تکمیل شدن است، شرط و شرایط مهلت گرفتن شهروندی را آسان و کوتاه‌تر می‌کند. مهمترین عامل در انتخاب شهروندان نو روسیه دانستن زبان روسی و همایش یافتن به جامعه این کشور خواهد بود. وی گفت
تحصیل کودکان خانواده در مکتب های روسیه، بلد بودنی حداقل 1000 کلمه روسی از جانب زن و شوهر، رفتن به مؤسسه های فرهنگی مثل تئاتر و کینو و شرکت کودکان در محفل و کلوب های سپورتی، دانستن رسم و آیین و جشن های ملی روسیه می تواند دلیل همایش یافتن آیله به جامعه روسیه شناخته شود.
دیسکین گفت مثلا مدعی شهروند روسیه که صاحب فرزند نیست، همایش یافتن خود با جامعه این کشور را از راه نشان دادن بلیت تئاتر یا کینو می تواند ثابت کند. در صورت پوره ثابت شدن این همه طلبات از جانب یک شهروند خارجی، به گفته یوسف دیسکین، مرحله دریافت حق شهروندی می تواند در 6 ماه انجام یابد. قانون عمل کننده مهلت حداقل تقدیم شهروندی به یک خارجی مقیم روسیه را با نظرداشت اجرای مرحله و طلبات قانون حداقل 5 سال را در بر می‌گیرد. دیسکین برابر با این جریان فعلی گرفتن شهروندی را مشکل و پیچیده با فساد عنوان کرد و گفت در صورت حکم قانون گرفتن طرح نو، آنهایی که نیت نیک و کار زندگی در این کشور را دارند، توسط یک پروسیدور ساده، فهما و کوتاه مدت صاحب شهروندی روسیه می شوند. چند مهاجر تاجیک که از تهیه شدن طرح قانون نو شنیدند، از این خبر استقبال کردند. از جمله دلاور همرویوی 27 ساله که در مسکو تاکسیرانی میکند، میگوید موقع یک مهاجر کاری یا کارگر خارجی کرایه از یک شهروند کامل حقوق فرق میکند. او گفت
این واریان بهترین واریان دایده هم یوردم هم دور استراتا دوری پاتین دوری، یعنی همه هوز که صفات پیش یگان که میگن چی اردام نه که همه پاتین جای اش دیگه سر اونم میبرن پولش گیر پوشه گیرسته گرازدار صداش ده باشه خورگار چا ان بافدا میزنن نو فامیل ادنی برو هو ارگینال هو تمام.
کارشناسان میگویند با آنکه روسیه به نیروی کارگران خارجی نیاز دارد، در 2 سال اخیر از خود به حیث کشوری خوشایند و با تحمل در برابر مهاجرانی صاحب زبان و فرهنگ های مختلف درک نداده است. احتیاج اقتصادی، مشکلات دموگرافی و بازار کار است که ضرورت جلب نیروی کاری الوبگی را از خارج تقاضا میکند. دانیار عثمانوف، یک صاحبکار تاجیکی شهروند روسیه، در رابطه با این میگوید
خاص خود روسیه من از روی همین استاتستیکا هم. پیش شده شده کارگر کن ای من همین حاضر در نزدیکی من سندگی بودم و خوندگی بودم، یکی از دیپوتات ها وشه پیش نیاد کردگی بود که مثلا طرفی دانی وستوک پریموسکی کرای پریموسکی کرای آدم در آسیای میانه با موی مزدیکتر انامون های بچه های یوشا آدم های یوشا تشویر کردن در کور انامون جا کچون دانکون همجا با پریموسکی کرای هم دانی وستوک ها بردارن.
ولی این استراتژی پیش از همه برای کشورهای ارسال کننده نیروی کاری به روسیه بانگی استراب است. در تاجیکستان که سال 1 میلیون اهالیش دنبال کار و درآمد به روسیه می روند، کارشناسان می گویند با رفتن نیروی جوان و کاردان کشور ذخیره های انسانی و ذهنی جمهوری کم می شود. شریف مراد اسرافیل نیا دانشمند تاجیک میگوید سبکتر شدن معیارهای پذیرایی شهروندی روسیه در فرار مغزها را از تاجیکستان باز هم بیشتر میکند. در صحبت با رادیو آزادی جناب اسرافیل نیا گفت تاجیکستان با صرف مبلغ زیاد جوانان را به تحصیل میفرستد که آنها به کشور برگشته در رشد وطنشان خدمت کنند، اما روسیه با آسان کردن شرایط تقدیم شهروندیش به شهروندان تاجیکستان میخواهد با راه آسان و مفت به متخصصان صاحب استعداد صاحب شود، افزود اسرافیل نیا. نتیجه آمار نفوس شماری اخیر در روسیه این است که 230 هزار تاجیک تبار شهروندی این کشور را پذیرفته ساکنان مقیم این کشور شدند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل رسیدم.
ای جانانه ای من تو میروی، من چی کنم یاره، همون لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم،
این قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من نمی سوزد سبب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
شبی که تو نباشی من نخندم، همون لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل رسیدم.
به کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. به کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. دی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره.
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری، شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری. با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. گلزار با شراب گلنار، در کنار گلزار با شراب گلنار. یک دو جامکی مای حبیبی من بوسه‌ز نبیار، یک دو جامکی مای حبیبی من بوسه‌ز نبیار. در کنار گلزار با شراب گلنار، در کنار گلزار با شراب گلنار.
حبیبی من بوس از نبیار یک دو جام کی مای حبیبی من بوس از نبیار در بی دلی من دوام دارد تنبور دلم صدام دارد در بی دلی من دوام دارد تنبور دلم صدام دارد نگاری نازنین هستم غلامت بگیر دستم ببر بالای بامت اگر بالای بام هر کس نباشد دیدی بوس از آن شیرین لبانت در بی دلی من دوام دارد تنبور دلم صدام دارد در بی دلی من دوام دارد تنبور دلم صدام
سرمت الهی خم نگرده دلی شادت بدا میغم نگرده
الهی باشی و صد سال باشی که صاحب در سری ما کم نگرده
در دلی من دوا نداره
تنبور دلم صدا نداره
در دلی من دوا نداره
تنبور دلم صدا نداره در دلی من دوا نداره تنبور دلم صدا نداره در دلی
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستانی ولایت سوخت از دادگاه طلب کرده است که دو وکیل سابق مجلس شهر استقلال یا تبشری پیشین به 7 سال زندان محکوم شوند. این افراد به قلابی و پیشنهادی پاره به کارمندان مقامات متهم می شوند. نزدیکان وکیلان بازداشت شده می گویند آنها بی‌گناهند و دادگاه باید سفیدشان کند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. سعادت شریف زاده و رفشان حسن دو وکیل مجلس شهر استقلال 4 ماه پیش از سوی کارمندان آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروبسه در شهری خوجند بازداشت شدند. مسئولان آژانسی میگویند شریف زاده و حسنوف از یک نفر برای خصوصی کردن چند انشاد $200,000 پاره گرفته و وعده خلافی کردند، اما وکیلان دفاع این نفران به بی‌گناهی زیر حمایه هایشان اصرار دارند. تخمین رحیم و وکیل دفاع سعادت شریف زاده روز 13 اکتبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت دادگاه به خانه مشورتی رفته در نظر است روز دوشنبه 16 اکتبر حکم خود را اعلان کند. خانم رحیم و میگوید وکیلان سابق بی‌گناه پس پنجره رفتند چون در پرونده دلیل های کافی وجود ندارد. او گفت
هر چیزی دلیل کافی نیست پرونده را برای عدالت
نیست. اصلا بیگونه هانا را پس پنجره شناندند.
وکیلان دفاع این نفران میگویند در صورت بی‌گناه اعلان نشدن نزدیکانشان از بالای قرار دادگاه به زندان‌های بالایی شکایت کساسیونی خواهند برد. بررسی پرونده سعادت شریف زاده و رفشان حسنوف ماه سپتامبر در دادگاه ولایت سوخت آغاز شد. این از کمترین حالت‌هایی بود که دو وکیل محلی برای صادر کردن جنایت بازداشت شدند. شریف زاده و حسنوف در انتخابات اخیر سال 2015 به کرسی وکیلی در مجلس وکیلان خلق شهر استقلال دست یافتند. قبلن یک مفتش آگاه از این قضیه بر رادیو آزادی گفته بود به علاوه دو وکیل در این پرونده باز اکبر اسماعیلوف ساکن شهر استقلال و در گذشته راننده سعادت شریف زاده نیز همچون جوابگر اشتراک میکند. به قبل این همصحبت ما در آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروبسه در ولایت سوخت قضیه از آن آغاز شد که چند سال پیشتر یک شهروند برای خصوصی کردن چند انشاءات دولتی از جمله باغچه بچگانه در ناحیه جبارسولوف به گمان بران بیش از $200,000 داده در عوض چیزی نگرفته است. با گفته این منبع بعد از آنکه گمانبران به وعده وفا نمی‌کنند این مرد به آژانس ضد فساد شکایت کرده است. وقتی کارمندان آژانس قضیه را تفتیش می‌کنند و حالت‌های تقلب‌کاری آشکار می‌شود حسنوف و شریف زاده به کارمندان آژانس $2,000 پاره پیشنهاد می‌کنند. وقتی دادن پاره آنها دستگیر شدند. حمزه حکیمزاده وکیل دفاع رفشان حسنوف میگوید زیر حمایه او را به کار گناهکار میکنند که اصلا به آن رابطه ندارد. با گفته جناب حکیمزاده تنها یک اراده حسنوف برای بازپرسی نکردن رفیقش در روز یکشنبه به سرش این بلا را آورد.
این دا یک کاری که اصلا در اون کار و یک اون رفت ندارد خب متهم کرد اگر اون اثبات هم نیست برای زمان اصلا چی ندارم و احساس نیست برای وقتی که همون یک مشینو چه دعوت میکنم در روز یکشنبه می روید میگوید که شما چیکار کردید که این همین کرونا که این روز یک شنبه اون کیمیز پرسیدن دیگر به کدام اساسی من دعوت کرده او هم که وظیفش اجرا کردن این می روید خوب؟ در ماشینش میشنم تو اجرا می روید نفره میگم اون در خوب بودن
سعوده چریفزاده و رفشان حسنوف ساکنان شهر خوجند بوده زمان باز شدن پرونده به صاحب کاری مشغول بودند. رفشان حسنوف قبلا مدتی در شهر استقلال زیسته در آنجا خانه و در داشته است. از شریفزاده به حیث صاحب فروشگاه در خوجند نامه برند. باز شدن پرونده علیه دو وکیل سابق مجلس شهر استقلال و به محبس انداختن آنها زمان تفتیش قضیه برای ساکنان و مقامات این شهر غیر چشم‌داشت بوده است، چون که آنها این دو نفر را همچون شخصان خیرخواه و سخاوت پیشه می‌شناختند. بند 320 کدکس جنایی تاجیکستان که این دو وکیل محلی با آن عیبدار شدند با پاره دهنده جریمه یا تا 10 سال زندان را پیش بینی کرده است. همچنین برای قلابی نیز جریمه یا از 2 تا 12 سال حبس با مصادره مال و ملک و محروم کردن از حقوق اشغالی منصبهای دولتی پیش بینی شده است. تاجیکستان در شاخص رشوه‌خواری سازمان شفافیت بین المللی یا ترانسپرنسی اینترنشنال در مقام 152 و در یکی از زینه‌های پایانی قرار دارد.
بایگانی رادیوی آزادی.
جسد دو ساکن ناحیه مومین‌آباد ولایت ختلان که تقریبا نیم سال پیش در یک عملیات فیسپی یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه در ناحیه ولادیمیر کشته شده بودند، نیمه روز 13 اکتبر در زادگاهشان به خاک سپرده شده است. مقامات روسیه تا حال نام آنها را اعلان نکرده بود و پدر و مادر این دو جوان نیز تا لحظه آخر از کشته شدن آنها خبر نداشتند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. والدین و همسر و کودکان عبادالله و شریفخان ولیو که بازگشت آنها را انتظار بودند اکنون در سوگشان نشستند. از عبادالله 30 ساله همسر و دو فرزند و از شریفخان 26 ساله نیز همسر و یک فرزند باقی مانده است. در حکومت ناحیه مومین‌آباد روز 12 اکتبر به رادیو زادی گفتند که خبر به وطن آوردن جسد دو ساکن این ناحیه را شنیدند، اما در این زمینه هیچ معلومات رسمی ندارند. اما سومامی بازار و مادر عبادالله و شریفخان ولیو به رادیو زادی گفت تابوت این دو نفر صبح 13 اکتبر آورده شده سپس نیمه روزی به خاک سپرده شدند. مادر عبادالله و شریفخان ولیو گفتند که خبر کشته شدن پسر مهاجران خود را به تازگی فهمیدند. او گفت تا این وقت مقامات انتظامی چند دفعه به خانه آنها آمده درباره فرزندانشان اطلاع گرفتند، ولی حرفی درباره کشته شدن آنها نگفتند. همین طور به گفته او خویشاوندان در روسیه نیز تا این دم خبر کشته شدن آنها را در ناحیه ولادیمیر پنهان داشتند. مادر عبادالله میگوید که تا این دم جانب روسیه دلیل کشته شدن پسرانشان را رسما به آنها پیشنهاد نکرده است. اینچنین معلوم نیست که چرا تا این دم جسدها به نزدیکانشان سپرده نشد. سومنبی بازارو میگوید بسیار دلش میخواست به روسیه رفته اصل قضیه را از مقامات آن کشور بپرسد، اما تنگدستی به آنها اجازه را نداده است. محمد الله ولیو پدر خانواده هم در صحبت به رادیو زادی گفت دو پسرش بعد از ختم مکتب میونه راه به سوی مهاجرت پیش گرفته بودند و اروبای زندگیشان اساسا از حساب پول آنها میچرخید. او گفت پسر کلونیش عبادالله بعد از ختم سنف نهم و شریف خان پس از ختم سنف 11 هم به مهاجرت رفته بودند.
کلونیش همیشه روزا میافتید اما سموش تو چورمش تو اما خطب یکسان شورش تو ما دو کاش تو داش فون کافی خیر بیوت مصد کسا کور کنیم باید فکر زندگی را که یک توقع زوبو نمیسته برای گودم بعد رویش که از سوی سوید تو دا ما با دکمید کنیم ما برام بخواه بود تو که اولا گوتی با بخت دکمید کن خواه با کور کنیم مقصد که زندگی را پیش بریم خواه با
والدین عبادالله و شریفخان ولیوها در حالی از کشته شدن فرزندانشان اطلاع یافتند که مقامات فیسبی هنوز ماه اپریل گفتند در ولایت ولادیمیر دو شهروند یکی از کشورهای آسیای مرکزی هنگامی بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داده کشته شدند. دیرتر به رادیو آزادی معلوم شد که اینها برادران عبادالله و شریفخان ولیوها هستند. مقامات فیسبی ادعا کرده بودند که این دو زاده آسیای مرکزی قصد انجام حمله های تروریستی را داشتند، اما در یک نوار پهن کرده فیسبی نه از زد و خورد مسلحانه و نه از اثر تیر در دیوارها دیدن نمی شود. این عملیات فیسب در ولایت ولادیمیر با دنبال حمله مرک طلبانه در متروی شهر سنت پیتربورگ صورت گرفت که بر اثر آن 15 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مقامات روسیه در این کار اکبر جان جلیلو شهروند قرغیزستان را عیددار کرده برای همدستی در این ترکش چندین مهاجر دیگر از آسیای مرکزی را بازداشت نمودند، ولی صحنه های بازداشت بعضی از مهاجران بحث و گمان های زیاد را برانگیخت. از جمله اکرم عظیمو شهروند قرغیزستان پس از چند ماهی دستگیر شدنش توسط وکیل دفاع خود گفت که کارمندان فیسب او را غیر قانونی بازداشت و به قلمرو روسیه وارد کردند. او گفته است که پیش از بازداشت به دستش نارنجک داده بودند تا ایزی انگشتش در آن باقی بماند. زمینان سومامی و محمد الله والدین عباد الله و شریفان ولیه ها نیز میگویند با تروریست بودن فرزندانشان باوری ندارند. آنها میگویند خانواده آنها از قشر میانه جامعه تاجیکستان بود و با چند هزار روبل یافته پسرانشان در روسیه قناعت میکردند. آنها میگویند اگر پسرانشان تروریست بودند چرا مقامات روسیه در طول نیم سال گذشته دلیل را درباره عملهای آنها پیشنهاد نکردند. هر سال هزارها شهروند قابل کاری تاجیکستان برای دریافت رزق و روزی به روسیه میروند. اگر در گذشته برخی از مهاجرین تاجیک مورد حمله ملتگراها قرار می گرفتند، تا یک سال اخیر بیشتر با عضویت در گروه های تندرا و همکاری با سازمان های تروریستی عیبدار شده بازداشت یا تای عملیات کشته می گردند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من خورشید همدم، مجری و تهیه کننده مجله، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. امسال با پیدایش نخستین مجله حجبی تاجیکی خارپشتک 90 سال پر می شود. وزارت فرهنگ تاجیکستان در ماه دکبر مراسم رسمی تجدید از این صحنه تاریخی را برپا خواهد کرد. دستندرکاران مجله باشند، به این مناسبت شماره ایدانه نیز چاپ کردند. مورد ذکر است که این نخست شماره مجله حجوی سال 1926 با نام ملا مشفقی از چاپ برآمد و سالهای بعدی چندین بار تغییر نام کرد. کلتک، بیگیز، مشفقی، خواجه نصرالدین و از سال 1953 نام خارپشتک را به خود اختصاص داد. خوب، در صحبت ما قرار دارد اشرف افضل، سردبیر یگانه مجله حجوی خارپشتک در تاجیکستان.
جناب افضل، شما دید به صحبت
سلامت باشید.
نخست شما را به مناسبت 90 سالگی تاسیس مجله حجوی خارپشتک صمیمانه تبریک میگم.
سلامت باشین شما.
و میگفتید که این مجله، یگانه مجله حجوی در مطبوعات تاجیک هست، چی جایگاهی را دارد؟
مجله حجوی خورپشتک 90 سال مقدم بر سر حیات آمد در دوره ای که اتحاد شوروی بعد ریولوسیه کبیر 23 اکتبر تشکیل شده بود. چقدر پرابلم ها، چقدر موضوع روز داغی روز رو در خود انعکاس میکرد و همین سبب شد که این مجله پیدا شد. تا همین وقت وظیفه خود رو صادقانه اجرا کرده آمده شده است و در دوره حاضره، در دوره استقلالیت هم مجله خورپشتک همون موضوع، همون وظیفه در دوش داشت هم رو اجرا می نماید. یعنی مبارزه با مقابل کمبودی و جامعه، با مقابل کارگریزان و فریبگران و دیگر دیگر طبقه که به جامعه ضرر می رسونند. در دوره حاضره در فضای اطلاعاتی تاجیکستان یگانه مجله حجوی، مجله حجوی خورپشتک است و تصور کنید که حجوی تاجیک همین فضا رو فقط مجله مپر کرده شده است در دوره حاضره.
خب جناب افضل، اما اونا که گفتیم مجله خورپشتک، اونم مجله حج و تنز محصول میابد و حتی در 14 ساله دوران شوروی در تاجیکستان از نشره های بسیار بانفوذ محصول میشد. اما با تاکید خود سابقه داران مجله، یک مدت این نشره به گوشه فراموشی رفت. چرا؟ شما سبب شده چی میبینید؟
در دوره شوروی مجله خورپشتک یکی از مجله خواندنی با و سرنفوذ و سرخواننده در جمهوری ما به حساب میرفت. تا حدی که نشر مجله خورپشتک تا 120 هزار نسخه رسیدگی بود. در یک مدت دو بار میبرآمد. موضوع روز رو پیش خوانندگان میگذاشت. متاسفانه در دوره جنگ شهروندی در برابر دیگر نشریه ها مجله خورپشتک هم یک دوره از نشر باز ماند. بعد آهسته‌آهسته با یاردم حکومت آهسته‌آهسته در یک کوارتال یک بار، در یک سال چهار بار، پنج بار انقلاب آهسته‌آهسته حالا شکل خود سه سال اخیر هر ماه برآمده شده است. و یکی از سببایی که همین مجله کمتر از چاپ باز ایستاد این هم جنگ شهروندی است که همگان میدونیم که چقدر وضعیت اقتصادی کشور خیلی پس رفته بود. حالا خیلی بهتر است، نشر می شود، به خوانندگان میرسد.
جناب افضل، از سوی دیگر خورپشتک در دوران شوروی از جمله نشریه‌هایی بود که از مطالب آن حتی منصبداران میترسیدند، زیرا در پی نشر مطالب مجله خورپشتک حتی این منصبداران منصب خود را از دست میدادند. اما حالا خورپشتک قریب که فراموش شده است، نه منصبدار به اصطلاح میترسد، نه تنبل و بیکار خوجا و دیگر و دیگر. چرا؟
حالا هم هستن شخصانی که از این میترسن. با کدوم مقصد؟ ما کمبودی رو روشاد میگویم. فقط مقصد ما از آوردن متریال ها تنقید کردن شخص یا کارخانه یا یکون تشکیلات این نیست که ما اونها رو سیاه کنیم یا مزاق کنیم. ما فقط کمبودی رو میگویم، روی حالی کمبودی رو نشان میدیم. مقصد ما اصلاح شدن است. تمام در دوران شورای در حقیقت سابقه داران مجله استادانی ما نقل میکنن، اگر یک نفر نماینده خورپشتک به یکون مثال قشلاق دهه میرفت، یکون بریگادیر یا تبلچیخ صحبت میکرد، حتی تا رئیسی کلخوز، تا رئیسی ولایت در خواتیر بودن که همین مخبیر میبراید میرد و چی مینویسد. یکون تنقیدی بد نکند که با اونو سخت در حقیقت جزا میگرفتن. در زمان حاضر باشد ما چهل که اینه من مدت یک نیم سال شد کار میکنم، چند موادی که ما چاپ کردیم تنقیدی بودن، فقط رقمای انیق داشتن، با ما مکتوب میآید. مکتوب میاد که در پی اصلاحشون هستن یا که اصلاح شده استادن یا اصلاح شدن. این یک موفقیت ما است. در حقیقت نسبت سال پیش حاضر نه اونقدر موقع ما بلند است، یکی ما با علی کلکتیو کوشش کرده استادیم که به ما حد رسیم. اقلا 50-60 فویزی همون آبرو اعتبار رو یا که مرتبه خورپشتک رو بلند برداریم.
خب در هر صورت چی باید کرد تا همون گونه که شما هم ادعا دارید آبرو و مرتبه مجله که در دوران شوروی خیلی خوب بود و به تر بود تا به حدی که مقامدارهای و منصبدارها از آن، از حجم آن، از تنقید آن در حراس بودن و همون آبرو مجله باز دوباره برسد؟
برای رسیدن به اون مرتبه که ما گفتیم رسیدن، یکونه سببش این حسابی مالیات است. اگر ما دستگیری نزیابیم، حالا از حسابی حکومت، از حسابی وزارت فرهنگ ما چو میشویم. و فقط یکونه همین است که باید ما نشرش خیلی زیاد کنیم. تصور کنید که برای 8 میلیون تاجیکستانیون 1000-1200 نسخه خیلی کم است. باید که در هر یک خاندان یک دونه باید از این مجله باشد. ما هیئت کارمندان، هیئت تحریریه، ژورنالیستان ما، استادان قدی همکاری داریم، شاید نویسندگان، از نویسان کوشش میکنیم که متریال های چاپ کنیم که خواندگان مونده نشوند، خوانند، آموزند. یعنی دو مسئله است که باید که به اون مرتبه رسیدن، برای به اون مرتبه رسیدن ما کوشش میکنیم. شکر خداوند نویسنده و هجونگران خوب داریم. رسام فقط در ما کمتر هستند، به این معنی که در دوره شوروی در نزد خورپشتک یک مکتبی مخصوصی هجونیگاران بودند، کاریکاتوریستان بودند. ما هم همین به این مقصد یک چورابینی گذراندیم. مقصد داریم که جوانان با ما همکار شوند. هستند کاریکاتوریست ها، رسامانی که سن سالشون از 50-60 گذشته است و تصور کنید که دیدی آنها با اودیسای وزیره در پرابلم های زمانوی دیگر است. اگر جوانان باشند، من باید دارم که تصورات آنها، تصویر آنها، کاریکاتور که آنها میکشد باز برای اصلاح شدن همین کمودیوم مساعدت خواهد کرد.
شنونده عزیز، صحبت ما را با اشرف افضل، سردبیر مجله حجمی خورپشتک در برنامه مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی میشنوید. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
خوب است که کاریکاتوریست ها و همینطور حجمنگار ها و شاعران نویسندگان با مجله همکاری میکنند، اما خواننده با مجله چگونه همکاری دارد؟ چون در گذشته تا جایی من میدانم مردم عادی به خارپشتک مینوشتند و در پی پرابلم هایی که آنها میبرداشتند در خارپشتک، اگر او یک خبرچه هم که میشد حتما برای ایستای آن از جانب حکومت یا همون کمیته مرکزی وقتی حزب کمونیست چاره ها اندیشیده میشد. امروز چگونه است؟
یک سبب است که خواندگان با ما کم رجعت میکنند، این سبب فوریت است. تصور کنید که مجله ما در یک ماه یک بار میبرد، در حالتی که پرابلمی که آنها پیش میگذارند میخواهند که همین روز حل شود یا که با پگاه کارشون و مقامداران رسد، اما مسئله که آنها میخواهند تیزتر حل شود. ولی مسئله که مثال بسیاری خواندگان میگذارند مدتی دیر هم در یک ماه برآید، اگر حل خود را اشتراکی مییابد، برای که مقامات اجرایی مقامات در محل بوده ما همکاری زیج داریم، رفت آمد ما از هر یک محل مخبران است، مخبرانی که با خورپشتک ما عرض می نویسند.
خب آیا شما گفتن میتونید که از همین 1200 نسخه که چاپ می شود و پهن می شود چند درصد آن به دست مصرف داران می رسد؟
در باره اون که به با منصب دارون چند شماره میرسد انیق گفته نمیتونم، لیکن امیر رو نظم میدونم که حتما میرسد. مثلا به نزدیکی از نایه همدانی با ما با وسیله تلفن در یک موضوع صحبت کردن، یک موضوعی که ما در باره پرابلم هایی که در ساحه باغچه صدیکو یسلی ها برداشته بود مخبری ما تلفنی صحبت داشتیم و اونو از پای اصلاح شده بودستن. این خیلی خوب است. شما تصور کنید من از کارخانه میبرایم در دستم 10 دونه مجله لای خوبشک رو میگیرم، مثال تو وزارت فرهنگ میرم، در راه تو وزارت جای شده است که همون 10-20 دونه بود میشود. همه خواننده ها میخوان، میخوان که گیرن خونن. از مسئله ابونشایی باشد خیلی در موسوس است، با کدوم مقصد باشد نمیدونم، برای یک شماره مو از 5 سومونی زیاد هم نیست. برای خواننده حاضره امین نرخ با فیرم هولم بلند است، باید که کمتر باشد. اگر در حالت 2 سومون 3 سومون بودن باید دارم که در کوچه هام سودا میشود، ابونش هم نظم میرود. این فقط وابسته به اون است که تیراژ رو ما اگر زیادتر کنیم در حالت ممکن که نرخ روزنامه ما ژورنال ما کمتر پستر شود.
خب پس چون در رابطه با آبونا اینها صحبت کردید، نشر و پهن مجله یا که ژورنال خارپشتک چگونه صورت میگیره؟ یعنی 1200 نسخه با کی تقسیم میشود؟
در برای آبونا و در برای خوانندگان خارپشتک همین رو گفتنی هستم که ما دو سوشیل که نظارت میبریم، بسیارتر خوانندگان ما مردم ولایت سوق مردم پیش خود آبونا میشوند. ما مکتوب میکنیم به تشکیلات ها، به کارخانه ها، برابریت های نویه ها، حتی ولایت ها. تصور کنید که واسه به حالی که در مثال ولایت خطلان یا که در بدخشان است، فویز خیلی خیلی کمی خوانندگان با ما آبونا میشوند. مثلا سال گذشته ما در ولایت سوق بودیم، با مسئله آبونا در اونجا حضور داشتیم، با خوردیم صحبت کردیم، آبونا میشوند. بسیارتر آموزگاران، کارگران، دهقانان بسیارتر آبونا میشوند. لیکن همون آبونا بعد در حالتی نمیدونم با وسیله پشت چه خل میشود که با دیگر روزنامه و مجله ها ما آبونا رو میگذرونند، با خورپشتک ما نه. سببش رو خیلی هم کارمندان باید که پشت تاجیک دونن.
پس کاتگوری خواننده شما که هایان، یعنی جوانانند، کمسالانند، مقامدارانند، کدام کسب و کار هستند؟
از خردسال، از کودکی 5-6 ساله که رسم رو اقلا تماشا میکند میفهمد تا پیری 70-80 ساله. حتی یک مخبران ما مثلا آدمانی که در نفقه هستند، بازنشسته هستند، اونا می نویسند. این معنی اون رو دارد که ما در همه قشر جامعه، در زنها، در مردها بسیارتر هستند. یکی من میخواستم که جوانان خواننده ما باشند، با مقصدی که هم به طرف حج توجه کنند، هم نویسند، هم رسم کشند و هم پرابلم های زمینوی رو به دید خودشون با ما نشان دهند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
شما شنونده مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند اشرف افضل، سردبیر یگانه مجله حجوی خارپشتک. صحبت را ادامه می دهیم.
خب حیات ایجادی مجله در چه حالند؟ چه تعداد کارمندان می رسند؟ چون از مشکلات مالی گفتید، چگونه این برطرف کرده می شود؟
از روی شتت کاری که با ما از طرف وزارت فرهنگ جدا شده است، ما 13 نفر کارگر داریم. 3 نفر دیگر با وسیله شرطنامه با ما همکاری دارند. غز از این 4 نفر دیگر در منطقه های گوناگون تاجیکستان با ما همچون مخبری غرشتی کار میکنند، یعنی که بی معاش، همون حق قلم اگر باشد خوب، نباشد بی معاش کار میکنند. شکر خدا در مسئله کادر ما تنقصی نداریم، با ما حال هم جوانان مراجعه میکنند. آیت کارگران ما صدا جوانانند، لیکن ما تکیه به پیران هم داریم، به پیران سالون، به سابقاتون مجله ما، به حجم نویسان کلون سال، 2 نفری که با ما همکاری دارند، سخت تو ایمادی نویسنده از اتفاق نویسندگان 80 سال میشن، به نزدیکی استاد یوروف 65 گذشتن، با اونو هم کاری داریم.
چون گفتیم که ما در روزهای 90 سالگرد تأسیس مجله خارپشتک قرار داریم، خب حیات ایجادی مجله چی برنامه های به مناسبت 90 و تجلیل 90 سالگی خارپشتک روی دست داریم؟
برای تجلیل 90 سالگی مجله خارپشتک با دستگیری وزارت فرهنگ، ریاست تب و نشر، ما یک شماره جشنی برآوردیم. در این ما از گذشته از نویسنده و شاعرانی که در این همکاری داشتند یادآور شدیم، حتی رسم و بعضی کویه های آنها را آوردیم. این چنین در نقشه چورابینی هایی که ما در آینده داریم تا دکمبر همین سال ان شاء الله مقصد داریم که 3 کتاب در باره مجله مون بروریم. این چنین در یک کنفرانس علمی عمومی بخشیده به 90 سالگی خارپشتک در موضوع خارپشتک و حجوی تاجیک با اشتراک رابران، ژورنالیستان و نویسندگان تاجیکستان در نقشه است. در ماه دکمبر رسما تجلیل میکنیم.
خوب تشکر میکنم. در صحبت ما بودن اشرف افضل، سرمحدید مجله خارپشتک، و صحبت ما هم در رابطه با 90 سالگی تأسیس مجله خارپشتک بود. جناب افضل، یک جان تشکر.
سلامت باشید.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی. در صحبت ما بودن اشرف افضل، سردبیر یگانه مجله حجوی خارپشتک در تاجیکستان. برای یکی که شما روز و روزگار خوش را تمنا دارم. خدا نگهدار و تا صحبت های بعد.
دوشی سحر سرخی مینای در و نگیره جای در.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنونده عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
گمان مبر که پایان رسید کار مغان، تاجیکستان به ساکنان شراب و میپذیر را اجازت داد، 10 میلیون دلار برای صاحبکاری زنان، بانکی اروپایی تجدید و رشد برنامه نوی صاحبکاری زنان را در تاجیکستان معرفی کرد.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
شکرجان زهروف، رئیس مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان، از فعالیت ناقص شرکت های هواپیمایی در کشور به تندی انتقاد کرد. زهروف هنگامی بررسی پیشنهاد حکومت جهت آزاد کردن تجهیزات ایرانویگیتیا از پرداخت گمرکی گفت به بندوباری در ساحه اویاتیا سرمایه گذاران را از تاجیکستان دل سرد میکند. او روز 2 اکتبر گفت وقت سرمایه گذاران برای مبلغ گذاری به تاجیکستان می آیند، بعد از آشنایی با سطح خدمات شرکت های هواپیمایی رو به فرار می آورند. عین زمان شرکت های هواپیمایی تاجیکستان همه پروازهای خود را به کشورهای خارجی با فرود آیی در نیمه مسیر انجام می دهند که باعث تاخیر در پروازها می گردد. هواپیماهای تاجیکستان در نیمه مسیر به خاطر گرفتن سوزشواری فرود می آیند، چون تاجیکستان با کمبود مواد سوخت هواپیماها عین زمان مواجه است.
و
وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان میگه که در 8 ماهی سال جاری حجم استخراج طلا در کشور 21% و نقره 92% افزوده است. از روی نتیجه های سال گذشته در تاجیکستان حجم رکوردی 5 تن طلا و 3.2 تن نقره استخراج شده، در مقایسه با سال 2015 حجم استخراج طلا 500 کیلو و نقره 200 کیلو زیاد بود. در نظر است که از حساب به استفاده دادن اقتدارهای نفت سال 2022 حجم سالانه استخراج طلا در مقایسه با نشان دهنده سال 2012 7 برابر بیشتر می شود. وزارت صنعت میگوید افزایش استخراج طلا از حساب کانهای طلای ترار، چاره، پکروت به دست آمده است. هفته گذشته امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با رئیسان نواحی کارتوشکا پروری کشور صحبت تلفنی کرد. طبق اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهور تاجیکستان، امام علی رحمان حسابات تلفنی رئیسان نواحی دوشتچ، رشت و نوراباد، لخش و سنگوار را شنیده و از آنها جمع آوری به تلفی حاصل کارتوشکا را طلب کرده است. این ناحیه ها از مکان های اصلی پرورش کارتوشکا در تاجیکستان هستند و کشاورزانشان با این محصولات تمام کشور را تامین می کنند. بعد از 5 سومانی بالا رفتن نرخ کارتوشکا در بازارهای تاجیکستان، توجه مقامات به این مواد سر استعمال غذایی بیشتر شده است. نرخ کارتوشکا در تاجیکستان پس از بسته شدن مسیر ماشین‌های بارکشان در قلمرو افغانستان بالا رفت. قسمتی زیاد کارتوشکا از پاکستان طریق افغانستان به تاجیکستان وارد می‌شد. در نمایشگاه مال و محصولات تاجیکستان در ازبکستان 122 شرکت تاجیکستانی کالاهای خود را به نمایش خواهند گذاشت. قرار است این نمایشگاه از 11 تا 13 اکتبر امسال در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شود. دلشاد میرسیدوف سردار شعبه فعالیت نمایشگاه ها و یرمرک های پلته سودا و صنعت تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت هفته گذشته در این باره دستوری حکومت صادر شده و آمادگی جریان دارد. این مسئول پلته سودا و صنعت افزود در این نمایشگاه ها 65 شرکت از ولایت سوخت، 30 شرکت از ختلان، 21 شرکت از دوشنبه و 6 شرکت از ولایت مختار کوهستان بدخشان اشتراک میکنند. در نظر است که هفته آینده نمایندگان شرکت های تاجیکستان برای آمادگی به نمایش مال و کالا به تاشکند بروند. قرار بود نمایشگاه تاجیکستان در تاشکند ماه سپتامبر برگزار شود، اما زمان برگزاری آن به یک ماه عقب گذاشته شد. در ماه اپریل سال جاری در دوشنبه نخستین نمایشگاه محصولات صنعتی ازبکستان برگزار شد.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. تاجیکستان شرابکشی و میپزی را برای شهروندانش اجازت داد، اما برابر میپزی شهروندان اجازه ندارند آن را به فروش گذارند و باید تنها برای استفاده خودی مصرف کنند. طرح تغییر و اضافه ها به قانون تاجیکستان درباره تنظیم دولتی استحصال و معاملات اسپیرت اتیلی و مشروبات روز 2 اکتبر در حضور وکیلان پارلمان معرفی شد. بر طبق این لایحه همه گونه فروشگاه ها در تاجیکستان تنها پس از به دست آوردن مجوز ویژه حق دارند به فروش مشروبات مشغول شوند. بندی دیگری همین لایحه این قانون فروش همه گونه مشروبات را در داخل و نزدیکی مؤسسه های تعلیمی و دانشگاه ها منع میکند. رستم شاهمرادزاده وزیر عدلیه تاجیکستان ضمن معرفی این طرح در نزد وکیلان مجلس نمایندگان روز 2 اکتبر این چنین گفت:
ماده 2.1 لوا گردم دایره عمل قانون مذکور رو مشخصا پیشبینی مینامد. یعنی طبق لوای پیشنهاد گردیده عمل قانون مذکور رو نسبت به مشروباتی که شخصانی واقعی نه برای فروش استحصال کرده است یا اسپیرت اتیلی که شخصی حقوقی یا شخصانی حقوقی در اساس شرطنما از اشیای خام گوناگون استحصال کرده، آن را در جریان تکنولوژی همگام تیار کردن محصولات غیر مشروباتی استفاده میبرند تطبیق نمیگردد.
با گفته وزیر عدلیه من بعد تهیه همه گونه مشروبات برای استفاده خودی به شهروندان اجازه داده می شود. وکیلان پارلمان طرح تغییر و اضافه های مذکور را جانبداری کردند. ضمن در تاجیکستان شرابپزی برای برخی از افراد شغل دوست داشته است و اکثر از انواع گوناگون انگور برای خود و پیوندان می و یا شراب می پزند. آنهایی که شراب و میپزی یکی از شغل های دوست داشته است از قبول شدن تغییرات نو به این قانون استقبال می کنند. در رابطه با قبول شدن تغییرات های تازه به قانون مشروبات تاجیکستان صحبت داشتیم با علیم کمالوف، رسامی معروفی تاجیک کیش میپزی یکی از شغل های دوست داشتش است و از او نخست پرسیدیم که معمولا از چی می آماده میکند.
انگور یعنی سیو میگیرم، انگور سیو پختگی
هست،
اون رو مجخ میکنم، مجخ کده که موندم نکن ظرفی امالی رو رو بمیمونم کلون کسترول با اون که خود بخود در پنج شش روز میپزد همون هوای گرم با اون رو الواش کده میستم که همون رنگش برود و همون که رنگش کنار برامد اون رو باز جفیده میگیرم او باش رو در ظرفی شگیم اون ظرفی شگین رو بعد از بلوش پرچتکی ریزینی از که میلسینسکی همون که از بلوش میپوشونم دهانه کشه با میجوشت با خود رو باید پزد چم کنکت انگوشت شایو و همون گزی اولی رود برامده میسد از درونش وقتی که خودش درون خودش میپزد همون و او باش وقتی که پرچتکی غلطید شراب تایور بعد از اون رو میمونم تکشون میشود و دیگر ظرف بکچونم او باش رو تکشونش موندگی تکشونش میپردم بعد دو بار سه بار هم خیلی تازه میکنم تمام شراب تایور بعد از نیم سال یکون جای ساکن رو بعد از نیم سال خوردن ممکن اون رو
طور در بالا گفتیم وکیلان پارلمان تاجیکستان تغییراتی نو را به قانون تاجیکستان درباره مشروبات جانبداری کردند. شما این تغییرات اخیر را به قانون چگونه پذیرفتید؟ از آن جانبداری میکنید؟
البته خیلی بسیار انگور اصراف میشون. انگور بسیار میخاتون. خیلی این چیز سوزانم هر کس برای خودش سوزادم یک چیزی نغز میشود. خیلی ممکن با اویسته اویسته باید خیلی ممکن اگون صفتناک مای میبرود با کی میداد آدم ها هر خیل اکسپریمنت میکنن هر خیل تجربه میسوزن ممکن با یک تجربه بین هم دیگر میشود با یک چیز نغز با مزه میسوزیم با
به نظر شما آیا اجازت دادن شراب‌پزی برای افراد الهیده باعث سوء استفاده از این قانون و میزدگی آدمان نمیشود؟
نه نظر با فکر من مای نظر برای که من این مغازه های بینید سوپرمارکت های بینید عرق و شراب و چیزی که خواهید با نرخ چیگه با دسترس است. پرابلم نیست برای خلق. مینوشتگیش اون نیوبت مینوشد. میسختگیش برای خودش میکند. اون برای سودو نمیشد این چیزو. برای همین نمیگم که این پرابلم نداد براک نغز است.
تشکر برای صحبت. شما شنونده این مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و حالا این مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. سازمان های بین المللی یکی پی دیگر در تاجیکستان برنامه های پشتیبانی از صاحبکاری زنان را پیاده می کنند. با اعتقاد سازمان های بین المللی که نتیجه یک پژوهش است، زنان در تاجیکستان در نسبت به مردان در خرج مقصدناک مبلغ های گرانتی و پیشبرد بیزنس مسئولیت شناس تر هستند. اخیراً بانک اروپایی تجدید و رشد نیز در تاجیکستان برنامه نوی خش را برای پشتیبانی از صاحبکاری زنان اعلان کرد. همکارم خورشید همدم در جریان افتتاح این برنامه نوی بانک اروپایی تجدید و رشد شرکت داشت و حالا گزارش او را در این رابطه با هم میشنویم.
25 سپتامبر در شهر دوشنبه معرفی آغاز طرح 10 میلیون دلاری به عنوان صاحبکار برگزار شد. بانک اروپایی با سازی و رشد قصد دارد با این طرح رشد تجارت زنها در تاجیکستان را توسعه بخشد تا آنها توانند با تأسیس جایهای کاری محصول کار خود را به خارج کشور صادر کنند. نادره مومنجانوای 38 ساله از نایه اشت ولایت سوخ سال 4 است که برای 10 زن دیهاتی کارگاه دخت لباس مکتبی بنیاد کرده از حساب این شغل دست کم زندگی خانواده را تامین می‌سازد، اما وای می‌خواهد تجارت خود را بزرگتر کرده محصولات صادراتی تولید کند. نادره مومنجانوا در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
ناحیه اش یکی از ناحیه‌های دوردست شمالی جمهوری به شمار می‌رود. میوه‌های شهدبار اش علاقه با تعریف خود در تمام جهان مشهور شدند. من می‌خوام یک کارخانه کارکرد میوه با تأسیس زیاد از 50 نفر جای کاری، چون که ما میوه داریم، زنای متخصصای همین سوها داریم، کمتر مبلغ دستگیری شود. ما یک کارخانه کارکردی میوه تشکیل کرده، این میوه کارکرد کرده دیگر دولت‌ها صادرات کرده، آبروی تاجیکستان میبردارد.
احتمال دارد این آرزوی نادره مومنجانوا با کمک مالی حکومت شوئیسریا اجرا شود، زیرا 25 سپتامبر در دوشنبه مراسم معرفی آغاز طرح بانوان صاحبکاری تاجیکستان بانکی اروپایی با سازی و رشد معرفی شد که قصد دارد با احساس 10 میلیون دلاری حکومت شوئیسرا تجارت زنهای به تجارت مشغول بوده را توصیه بخشد. در این مراسم تاکید شد که این مبلغ قرضی با امتیاز است و هر صاحب کارزن بدون مشکلی جدی میتواند از سود تجارت خود مبلغهای قرضی را برگرداند. نیل تیلور مدیر منطقوی بانکی اروپایی با سازی و رشد در کشورهای آسیای مرکزی در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاجیکستان 17مین کشور عضو این نهاد بین‌المللی مالی است که در آن برنامه بانوان صاحب کار مورد اجرا قرار می‌گیرد. با گفته وی هزینه این طرح را حکومت شوئیسریا اختصاص داده است. جناب تیلور افسود
حدود 42% بانوان تاجیکستان به خودکفا بودن تلاش دارند و قرضهای بانک اروپایی رشد می‌تواند در این زمینه به آنها کمک جدی رساند. قرضها اساساً توسط این دو نهاد بانکی اسخطا و ایمون اینترنشنال جدا کرده می‌شود و همه آنها با امتیاز هستند. پژوهش‌های ما ثابت کردند که در تاجیکستان شرکت‌های رهبریشان زن در دسترسی به منابع قرضی با مانع‌های زیاد روبرو می‌شوند. به این دلیل زن‌ها در نسبت مردها 3.5 مرتبه بیشتر تلاش می‌کنند که از خویشاوندان و دوستانشان قرض بگیرند.
اما نگینه انوری معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی تاجیکستان میگوید که در 5 سال اخیر بانک‌های کشور با بیش از 64,000 زن صاحبکاری تاجیک با مبلغ حدود 6 میلیارد سومانی قرض‌ها دادند. و افسود
جهتی باز هم وسیع‌تر نمودن دسترسی صاحبکاران از جمله بانوان صاحبکار با ذخیره‌های قرضی از حساب مبلغ‌های بودجه دولتی فوند دستگیری صاحبکاری تأسیس داده شده است. تا امروز از جانب فوند مذکور با 148 لایحه تجارتی با مبلغ 162.2 میلیون سومانی قرض امتیازناک پیشنهاد کرده شده است. از جمله فوند سال جاری 21 لایحه بانوان صاحبکاری را با مبلغ 12 میلیون سومانی دستگیری نموده است که نسبت به سال گذشته 9 لایحه زیاد شده است.
در همین حال اقتصاددانهای تاجیک میگویند که هرچند بانوان تاجیکستان به دلیل به مهاجرت کاری رفتن بخش قابل ملاحظه مردان وارد تجارت شده اند، اما تحلیل ها نشان می دهد که صاحبکاری زنها همچنان در سطح کارخانه های خرد و میانه باقی مانده. تا حال در تاجیکستان تاجرزن پیدا نشده است که تجارت بزرگ داشته اسمش در خارج کشور مطرح باشد. ضمناً سهم زنان در اقتصاد تاجیکستان 21% را تشکیل می دهد که آنها در بخش های مختلف به صاحبکاری مشغول هستند.
اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.